کاوه لواسانی عزیز که عضو هیئت مدیره انجمن دانش آموختگان هم هستن، استاد دانشگاه خوارزمی و مدیر مرکز نوآوری و فناوری این دانشگاه هستن، حالا از دوستانی هستن که از بخش دانشگاهی ما خواستیم به ما کمک بکنن در خصوص بحث و چالش های جوانگرایی در حوزه آب و برق و وزارت نیروی 13. من از این بابت خواستم که ایشون شروع بکنه، به این خاطر که بقیه دوستانم یواش یواش اضافه بشن و آقای مهندس نوربخش هم که حالا احتمالاً شاید به زودی ما اضافه بشن بتونن در واقع بقیه روم رو مدیریت بفرماین. اگه که حالا ایشون هم نیان، من خودم در خدمت دوستان هستم و حالا توی وقتهای بعدی دوستان رو معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم.
خب من سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران عزیز، امیدوارم که صدای من رو خوب داشته باشید. بنده لواسانی هستم، حالا به زمین که دوستان من رو در دانشگاه کاوه صدا میکنن شاید بعضی دوستان من رو به نام کاوه بشناسن. خوشحالم که امشب رو در خدمت دوستان هستم، سعی میکنم که در واقع مطالبی که به ذهنم میرسه برای غنی‌تر شدن بحثای و برنامه‌های آتی وزارت نیرو مطرح بکنم شاید راهگشا باشه. بهتره که ما از یک مفهوم کلی به نام زیست بوم وزارت نیرو شروع بکنیم. زیست بوم وزارت نیرو همواره بر مبنای کارشناسی استوار بوده، یعنی من تا اونجا که یادم هست در واقع مدیران بیشتر کارشناس بودن و بعد مدیر شدن و این یکی از ارزش‌های وزارت نیرو شمرده میشه. در دنیای انرژی که ما در سال 2021 و آینده اون هستیم، نیازمند به یک آینده پژوهی برای رسیدن به روش‌های نوین برای جذب انرژی و ذخیره منابع زیستی مثل آب رو داریم. لذا نیازمند این هستیم که متخصصین و جوانان فرهیخته بتونن این مسیر رو طی بکنن. اما اگر در واقع به در واقع تکست های مطرح در دنیا در تعریف یک مدیر جوان بخوایم اشاره بکنیم، خب به طب طبق تعاریف در واقع کلاسیک رنج سن 18 تا 29 سال رو معمولا یک جوان قلمداد میکنه، ولی خب به طبع این که من خودم 41 سال دارم فکر میکنم یک جوان رو ما میتونیم به عنوان یک مدیر توی وزارت نیرو تا رنج 50 سال هم تعریف داشته باشون رو به دید من. 6 تا در واقع خصوصیت یک مدیر جوان در دنیا برایش تعریف میکنند و این 6 خصوصیت معمولا از خصوصیت های بارزی هست که مدیران جوان در دنیا دارن. یکی تمایل به تغییر هست، دوم رفتارهای الهام بخش و تاثیرگذار، سوم پذیرای بازخوردهای دیگران هست و چهارم پیشرفت دائمی رو طلب میکنه و نکته پنجم تمرکز بر اهداف رو مدیران جوان دارن و آیتم آخر یا ششم داشتن رؤیا و اهداف بلند پروازان است. اگر حالا بخوایم به هر کدوم از اینها خیلی کوتاه توجه بکنیم، بحث این هست که در واقع مدیران جوانتر تغییر رو آسانتر میپذیرن و اونها به راحتی میتونن تبدیل به ایده های جدید بکنن و در بحث رفتارهای الهام بخش مدیرای جوان در واقع میتونن به مجموعه خودشون انرژی بدن و اهدافی رو ترغیب بکنن و بیشتر از استراتژی در واقع کشیدن استفاده کنن تا رهبران میان سال که اصطلاحاً از استراتژی هل دادن استفاده میکنن. منظور از استراتژی کشیدن به معنای ترغیب و تشویق همکاران هست و هل دادن بیشتر به معنای دستور دادن به اون هست. در زمینه پذیرایی بازخورد هم مدیران جوان به راحتی پذیرای هر گونه بازخورد هستن و اونها مکررن درباره عملکرد خود سوال میکنن و همواره به دنبال راهی برای درک و دریافت بازخوردها از اطراف هستن، به دلیلی که دوست دارن که جایگاه خودشون رو حفظ بکنن. اما در واقع در مورد پیشرفت دائم، مدیران جوان به دلیل اینکه ابتدای مسیر هستن و سرمایه و پیشینهی در گذشته کمتر دارن از مدیران میانسال، شاید تمایل بهتری برای مدیران میانسال برای رفع چالش های حال حاضر داشته باشن. در خصوص تمرکز بر اهداف هم معمولا مدیران جوان برای رسیدن به اهدافشون تلاش مضاعفی رو دارن و موفقیتشون رو لازمه در واقع هدف گذاری میدونن و به صرف جوان بودنشون رؤیا پرداز هستند و در واقع نسبت به افراد با تجربه ترجیح میدن که اهداف بلند پروازانه تر و با ریسک بیشتری رو داشته باشن. من سعی کردم که حالا به هر حال یک 6 ویژگی رو که معمولا در بین مدیران و رهبران جوان در تکس هایی که در دنیا موجود هست جمع‌آوری کنم و خلاصه خدمتتون بگم. در خدمت دوستان هستم اگر حال بحث دیگه ای باشد.
ممنون دکتر جان، سپاس از صحبت‌های خوبت. من اگه دوستان اجازه بدن، حالا در واقع چون متن رو آماده کرده بودیم و قرار بود به ترتیب حروف الفا در خدمت دوستان باشیم، آقای مهندس ابراهیم نیا اگه تشریف دارن و توی جمع ما هستن که من ایشون دعوت بکنم که ایشون ادامه صحبت را داشته باشه. من نمیبینم حالا ایشونو، مگه این که به یه اسم دیگه ای حالا که فکر نمی کنم در واقع آقای مهندس ابراهیم میاد تو جمع ما باشن، حالا احتمالا اضافه خواهند شد. من این نکته رو هم حالا لازم دونستم خدمت دوستان عرض بکنم، اینه که این کلاب در واقع داره رکورد میشه، وایسش داره ضبط میشه و حالا با توجه به شرایط و قوانینی که خود کلاب هست داره ما باید اعلام بکنیم و اگه جایی در واقع دوستان میخوان صحبتی رو داشته باشن، حالا با رعایت این نکته که این وایس داره ضبط میشه، البته برای در واقع خود انجمن هستش و برای کارکردهای خبری و تحلیل محتوا برای کانال خود انجمن قرار استفاده بشه و استفاده دیگه قرار نیست جای دیگه در واقع پابلش بشه و منتشر بشه، ولی به هر حال دوستان اینو مد نظر داشته باشن. آقای مهندس ابراهیمی تشریف ندارن، حالا به ترتیب اولادفا که آقای دکتر توکلی نفر بعدی هستن. من ضمن عرض شب بخیر و خیر مقدم به خدمت جناب آقای دکتر توکلی که از اساتید بنده و خیلی همه ما بودن توی دانشگاه، خواهشم اینه که در حد 5-6 دقیقه اگه امکانش باشه یک جمع‌بندی در خصوص مباحث مربوط به حالا چالش‌های جوانگرایی در حوزه آب و برق و وزارت نیرو داشته باشن. دکتر ما در خدمت شما هستیم، اگه صدای ما رو دارید شروع بفرمایید.
خب سلام و شب بخیر از اون خدمت دوستان. خیلی متشکرم، بنده را هم دعوت کردید به این جمع. همه اساتید تشریف دارن. واقعیتش اینه که من خیلی تجربه زیادی توی روم‌ها و کلاب ندارم، بیشتر شنونده بودم تا پنل دار، ولی برشبی خدمت شما هستم. خب اساتید تشریف دارن، آقای دکتر لواسانی خیلی موجز دقیق مواردی رو فرمودن که میتونه اون موارد برای ما راهنما باشه که تو چه فضای حرکت بکنیم. حالا بعضی از موارد ممکنه که من درز میکنم تکراری هم باشه. چون فرمودید که برنامه به نفعی هستش که ما باید مفهوم جوانگرایی، مصادیقمون، محل استفادهش، راهکارهایمون در وزارت نیرو، تطبیقش با حالا برشک احتمالا ماموریت‌ها و اینجور موارد رو داشته باشیم. من همون مفهوم جوانگرایی رو به اندازه که خودم میشناسم خدمت رو عرض میکنم. حالا شاید بیشتر باشه خود جوان ها بگن تا ما جوان های قدیم. برشک جوان همونجور که آقای دکتر گفتن یک رنج سنی تعریف داره. حالا شبابنا تا 50 سال خب بستگی به کاربرد داره دیگه، اما در چه مبحثی و در چه کاربردی سن رو تنظیم میکنیم. من تا اونجا که آمار فکر میکنم اشتباه نکنم، میانگین سنی کشور ما یه چیزی حدود 32 سال 33 سال شاید تو همین رنج باشه، که هنوزم با همه دغدغه‌هایی که داریم حدود 60% جمعیت ما زیر 40 سال هستن و همون میانگین سنی 31-32 سال. خوشبختانه ما هنوز فرصت‌ها رو از دست ندادیم، به این معنی که اگر متوسط سن بره بالا توی کشور به کشور مسن تبدیل بشیم، فرصت‌هایی رو که برای استفاده از انرژی جوانی داریم شاید از دست بدیم. و خیلی خوشحالم که این بحث رو در بخش صنعت آب و برق با هم دیگه میتونیم داشته باشیم. به هر شکل حالا ما حسن و عیب‌هاش رو باید بسنجیم، ببینیم در وزارت نیرو چقدر براش اهمیت با قائل شدیم که تو اون برنامه وزارت نیروه. البته من برنامه وزارت نیرو رو که نگاه میکردم تقریبا فکر میکنم برنامه وزیر سابق و حتی اسبق هم، حالا آقای اردفانیان یا آقای چیان هم تقریبا همین بوده، یعنی تغییرات چندانی نمیبینم که از یک منظر شاید خوب باشه و اون ثبات هست و از یک منظرم جای نقد داره، این که آیا اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته همون برنامه که روی کاغذ بوده اجرا بشه. برش جوانگرایی یکی از مؤلفه و شاخصه که میشه بر اساس اون میزان پویایی هر مجموعه رو، حالا ما مجموعه صنعت آب و برق جا مورد نظرمون هست، رو هم تخمین زد هم تعیین کرد. چون جوانگرایی به عنوان فاکتور اصلی تداوم تحرک و استمرار اون تحرک تو هر مجموعه هست و هرچی دامنه فعالیت یک سازمان بزرگتر باشه اهمیت جوانگرایی در اون هم به دلیل اینکه تحرک و پویایی بیشتری رو داره مهمتر میشه.
آقای دکتر جسارتا سعی کن به یک دوگاه نیمی دیگه جنبندی رو فرمایید.
بله بسیار خوب. ببینید جوان بودن نیروهای هر سازمان باعث میشه که سازمان از یک نواختی خارج بشه. شاخص اصلی جوانی به اصطلاح انگیزه بالاتر هست، امکان نوآوری هستش. حالا انگیزه از شروع اشتیاق جوانی و پشتکارش پیش میاد، خلاقیت و ابتکار که آقای دکترم به اون اشاره کردن هست. و یه نکته که شاید خیلی مهم باشه که حالا بعدا تو بخش بعدی بهش میپردازیم این هستش که جوانها انتظار میده و واقعا هم همین جور هست، اگر به خوبی آموزش دیده باشن بتونن در بخش تکنولوژی های نوتر رو و بروزتر رو وارد بخشی که فعالیت میکنن سازمان بیارن و همچنین لحاظ مدیریتی. من اینطور بگم که بخش یک مهندس جوان که خوب آموزش دیده، خوب تحصیل کرده، موقع که وارد یک سازمان میشه قطعا به ابزارهای جدیدتر، نوتر و بروزتری از یک حالا کارشناس مدیری که سالیان سال مشغول فعالیت‌های اجرایی بوده و فرصت‌های کمتری رو برای بروز شدن داشته همراه خودش داره، که این میتونه از و به همراه خلاقیت و ابتکار تحول بسیار خوبی رو در سازمان ایجاد بکنه. البته ما به آفت‌های این قضیه هم می‌پردازیم، چون هدف از جوانگرایی واقعیتش این نیستش که ما فقط آمار و ارقام رو با جوانها داشته باشیم. اگر جوانهایی رو بتونیم تربیت بکنیم، حالا دسته و فرایندی که صحبت خواهیم کرد و می کردیم و پشتوانهی داشته باشیم که اونها بتونن به صورت شایسته، یعنی مفهوم شایسته سالاری رو در جایگزینی و جانشین سازی محقق بکنن، چون مهمتر از جوانگرایی شایسته سالاری هست و خب چه بهتر که شایسته ها از میان جوانان باشن که همون نیروهای محرک رو دارن و به سازمان تزریق میکنن و به گفته آقای دکتر میتونن کشنده باشن به جای اینکه پوش و هول بدن افراد رو به جلو ببرن با روش هایی که دارن.
خیلی ممنون از آقای دکتر توکلی. آقای دکتر توکلی سمت های خیلی زیادی داشتن و در صنعت آب و برق موی سفید کردن و ایشون فکر میکنم جزو در واقع معدود بازپوریایی باشن که تو سمت های مختلف دولتی و خصوصی و دانشگاه حضور داشتن و منشأ خدمات و فعالیت های خیلی خوبی هم بودن. ایشون آخرین سنتی هم که داشتن رئیس مؤسسه آموزشی صنعت آب و برق وزارت نیرو بودن که البته الان دیگه تغییر نام پیدا کرده و به پژوهشگاه نیرو پیوسته. دکتر خیلی ممنون از صحبت‌های خوبتون. من این نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان که آقای مهندس مهرابیان توی نطقی که توی مجلس داشتن تاکید داشتن که ما 100 مدیر جوان رو در طول این حالا چند سال وزارت نیروی 13 حتما پرورش خواهیم داد و اضافه خواهیم کرد به سیستم که در واقع میتونه نقطه عطفی باشه در فعالیت های وزارت نیرو. دانشگاه عباسپور که الان انجمن دانش آموختگان هم متولی برگزاری این کلاب هستش، خودش جوان در واقع وزیر جوان دولت آقای روحانی رو داشت، آقای آذری جهرمی، و اتفاقا نشون داد که اگه بهشون اعتماد هم شده تونسته از حالا خیلی از وزرای دیگه یه سر و گردن بالاتر باشه و یه نمره خوب و قابل قبولی رو بگیره. آقای مهرابیان هم خودشون موقعی که وزیر شدن ایشون هم لقب در واقع جوانترین وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو داشتن. با این مقدمه حالا ما میریم سراغ صحبت‌های آقای دکتر سپری، فرامرز سپری، ایشون مدیر عامل سابق توزیع برق استان مازندران هستن و الان هم مشاور مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ هستن و عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران. آقای دکتر سپری اگه تشریف دارید ممنون میشم که شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر و تشکر از انجمن دانش آموختگان بابت برگزاری این کلاب ها. من قبل از اون که وارد بحث بشم از فرمایشات خوب آقای دکتر لبستانی و آقای دکتر توکلی استفاده کردم. موضوعی که مطرح کردم من میخوام خیلی راحت صحبت کنم. این ما صنعتمون دارای مشکلات عمده هستش. حالا من بیشتر میخوام رو بحث شبکه توزیع برق صحبت کنم، یعنی شبکه‌ای که ما ارتباط با مردم هستش و نیازمند اینی که یک بازتعریف ازش داشته باشیم که بتوانیم شبکه توزیع کارهای داشته باشیم. این زمان این اتفاق میفته که ما بتوانیم همچنان دکتر مطرح کردن تکنولوژی روز رو وارد این سیستم کنیم و این زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما به جوانان تحصیل کردمون اهمیت قائل بشیم. متاسفانه دو تا موضوع داره اتفاق میفته. زمانی که جوانگرایی میگیم برمیگردیم سیاسی بازی در میاریم، یه سری آدمهایی رو در جایگاه های قرار میدیم که نتایجش بعد چند سال متوجه میشیم که چه اتفاقات افتاده. و موضوعی هم که خیلی برای ما مهم هستش، حالا تو برنامه آقای مهرابیان هستش، معرفی صد وزیر به چه صورت هستش؟ اگه قراره که ما یه کلی بزنیم و نتونیم که چه اتفاق خواهد افتاد؟ آیا این سخت و مدیر ما در چه سخت هستن؟ تو سخت لایه کارشناسی هستن؟ کارشناس مسئول هستن؟ مدیر گروه هستن؟ معاون هستن؟ به این موضوع باید خوب تعریف بشه. وقتی اینا تعریف نمیشه ما انتظاری نشه باشیم که بخوایم خدای نکرده بخوایم که یه وزارت نیروی پویایی داشته باشیم و هر زمان ما بخوایم که ارزم به حضور شما زمستونش برق مردم قطع نکنیم، تابستون برق مردم قطع نکنیم و یک بی‌برنامگی خاصی رو ما داریم میبینیم و این نیازمند اینه که یک حرف تازه، یه فضای تازه، یه نیروی جوانی تازه باید به بدنه وزارت نیرو تزریق بشه. ولی اگر ما بخوایم اینو به صورت کلیشه‌ای برای گرفتن رأی اعتماد مطرح کنیم خب به جایی نمیرسیم و از اونجایی که برنامه‌هاش هم مشخص نباشه. من یه عباس‌پوری هم خب بهش عرق دارم، عرقم از اینجا برمیگرده که تو هر کاری من تو زمانی که مدیر عامل بودم، معاون بودم و جایی کار میکردم، هم فارغ التحصیلان عباس‌پوری سرگردن بالاتر بودن، واقعا بالاتر بودن، هر کاری به اینا میگفته راحت انجام میدن. یعنی بسیاری از مواقع تو بنبست‌هایی که ما قرار میگیریم خیلی راحت راه‌حلاشو پیدا میکنن. و یه چیز خیلی جالب هستش خدمت شما عرض کنم، ما فنی خوندیم ولی تو مباحث اقتصادی هم این که ما به منابع مالی تعیین کنیم، واقعا فارغ التحصیلان عباس‌پور که چند تایی که من دیدم واقعا یعنی خیلی راحت میتونستیم مسیرها رو پیدا کنیم. اون زمانی برمیگرده که ما تو دانشگاه 4 سال به ما مباحث برق رو یاد دادن، جدا از این که مباحث تئوری رو داشتیم، مباحث عملی رو هم باهاش یاد گرفتیم. پس اگه قراره که وزارت نیرو بحث جوانگری رو مطرح کنه، استراتژی رو مشخص کنه و پیشنهاد منم اینه که ما بریم واقعا بین خود بچه های خودمون گزینه‌هایی که اصلا مشخص کنن، رزومه‌شون رو بگیریم، در چه جایی میتونن کار کنن و نه به اون رانت بگیم شایسته سالاری که آقای دکتر مطرح کردن رو بریم مشخص کنیم، نیروهای خوبون مشخص کنیم تو بدنه قرار بگیم. ما اینو نباید از این نگاه در نظر بگیریم که یه عباس‌پوری فلان جا قرار میگیره، ما باید اینو در نظر بگیریم که یه نیروی کارآمد در جایی قرار میگیره که میتواند به صنعت آبرق ما کمک کنه، چون واقعا صنعت آبرق ما نیازمند فکر نو، نیازمند آدم های توانمند هستش. ما از دیدن چهره های تکراری واقعا خسته شدیم، واقعا خسته شدیم و موضوعاتم خیلی ساده است. اگر قرار موضوعات حل کنیم، من مثلا دو سه تا موضوع ساده رو تو توضیح عرض میکنم. ما به مشترک انشاب میفروشیم 2 میلیون تومان، خیلی ساده. هزینه برقراری انشاب مثلا من تو مازندران بودم هلوش 8 میلیون تومان، تو تهران هلوش ارزم به حضور شما که بالای 12 میلیون تومان هست. یعنی عملا این شرکت توزیع ما داره ضرر میده. خب اگر قرار این سیستمی که ما از قبل دیدیم اینو پیش ببره، به هیچ وجه نمیتونه این مشکل ما رو حل کنه و این نیازمند این است که انشالله نگاه تازهی داشته باشیم. و انجمن دانش آموختگان هم خواهش میکنم که این سلسله بحثا رو داشته باشن، ما حاضر موضوعات رو به صورت مکتوب هم خدمت شما بفرستیم و این مباحث به صورت عملیاتی هم با دوستان صحبت کنیم که انشالله اتفاقات مثبتی برای مملکتمون بیفته، برای صنعتمون هم به روی کرد تازهی رو تو بخش بفرمایید.
بتونه مبحث رو جمع بکنید، انشاءالله برسیم مبحث رو یه بار دیگه خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون. من دیگه مبحث رو جمع بندی میکنم و کل بحثمون اینه که شایسته سالاری، آدم های توانمند و در یک ساختار درستی که بتوانیم نیروهامون رو پرورش بدیم، جوانانمون تو بدن وزارت نیرو به کار بگیریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. بله بله من هستم، ببخشید. آقای دکتر سپری خیلی ممنون از صحبت‌های خوب و داغتون. من خودم که حالا شما خودتون بهتر میدونید طرفدار بحث‌های داغ و چالشی هستم، حالا انشاءالله ورود پیدا می‌کنم، این مقداری خلاصه بحث‌ها رو از حالت تعارف و مباحث کلیشه‌ای هم خارج می‌کنم، مقداری در واقع جدی‌تر ورود پیدا می‌کنیم. من بیش از این صحبت نکنم، سخنران دیگه‌مون رو دعوت بکنم. آقای مهندس سرتیپی، آقای مهندس حامد سرتیپی از افراد موفق بخش خصوصی هستن که مدیر عامل شرکت فرامراننگار اگه اشتباه نکنم در واقع تشریف دارن و همیشه هم یار و یاور انجمن و بالاخره فعالیت‌های عباس‌پوری‌ها بودن. آقای مهندس ضمن عرض خیر مقدم و شب بخیر، اگه که صدای بنده رو میشنوید من در خدمتتون هستم که صداتون رو در واقع با بقیه دوستان بشنویم و استفاده ببریم.
سلام علیکم. به نام خدا من تشکر تشکر میکنم اول از دوستان عزیز در هیئت اجرایی انجمن که خب تدارک همچین برنامه رو گذاشتن و انصافا کار بسیار خوب و پسندیده ایست انشاءالله که با مباحث دیگر این مجموعه فعالیت که آغاز شده ادامه دار هم بشه. همچنین تشکر میکنم از عزیزانی که قبل از بنده سخنرانی کردن، خیلی استفاده کردیم از کاوه جان، از جناب آقای دکتر سپری و همچنین استاد عزیز و ارجمند جناب آقای توکلی عزیز که جزء بزرگان در ذهن من هستن همیشه. خدمتتون عرض کنم که من اگر اجازه بدید میخوام یکم تعریف خودم رو از جوانگرایی بگم. کاوه این مقداری سن جوانها رو برد بالا، البته امیدوار کننده بود، ولی خب حالا یه سرچ خیلی ساده تو ویکی‌پدیا مدیران و رهبران جوان جهان رو اگر نگاه کنیم، محدودیت سنیش معمولا زیر 40-41 دیگه خیلی بالاتر از اون نیست، ولی خب متاسفانه تو کشور ما طوری هست که مجبوریم که زیر 50 رو هم به عنوان مدیر جوان قبول بکنیم به خاطر فقر جوانها در حوزه مدیریت کلان کشور. اون چه که من در صحبتم در حوزه جوانگرایی میخوام در مجموعه وزارت نیرو صحبت بکنم، در واقع جوانگرایی در سطح مدیریت کلان مجموعه وزارت نیرو هست. خب واقعیت قضیه که وزارت نیرو وزارت خونی پیری محسوب نمیشه. خب در سطح کارشناسان، در سطح در واقع مدیران میانی، خب میشه گفت که در حال حاضر هم حتی از سالهای قبل هم مجموعه وزارت نیرو از مدیریت جوان و در واقع افراد جوان با سن و سال جوان استفاده زیاد کرده. اما اونچه که یه مقداری میشه گفت که ضعف جدی در این حوزه وجود داره، حضور مدیران در عرصه های کلان مدیریتی مجموعه وزارت نیرو هست که معمولا در سن جوان نیستند. در سطح معاون وزیر، در سطح مدیران کل، در سطح مدیران عامل شرکت ها، خب چیزیست که در واقع ما کمتر، هرچند اخیرا یه سری اتفاقات خوب داره میفته، ولی خب واقعیت قضیه اینه که در این سطح ما جوان خیلی کم میبینیم و این نقد بر مجموعه وزارت نیرو علارغم این که عرض کردم وزارت خونی خیلی پیری هم محسوب نمیشه وجود داره. خب من این که در واقع مزایای جوانگرایی چیست، قبلا دوستان اشاره کردن، فقط خیلی خلاصه میخوام خدمتتون عرض بکنم و بعد وارد اون دغدغه هایی که در حوزه جوانگرایی هست رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. خب طبیعتا وقتی یک جوان به عنوان یک مدیر، اون هم مدیر کلان که اصلی و سیر رو میتونه مدیریت بکنه، وارد میشه، خب میتونه حرفهای نو بزنه، حرفهایی که در واقع تحول زا هست و این تحول چیزیست که مدیریت کشور اون هم بعد از تقریبا 5 دهه به شدت بهش نیازمنده. مجموعه وزارت نیرو مجموعه است که خب مدیریت صنعت آب و برق کشور رو بر عهده داره، صنعتی است که به شدت نیاز داره به فناوری‌های نو و باید از این حالت پیری، کهنگی و فرسودگی در اسرع وقت مهاجرت کنه به سمت جدید شدن. برای این مهاجرت حتما نیاز هست که از مدیرانی که تحول‌خواه هستن، مدیرانی که حرف نو میزنن که غالبا مدیران جوان هستن، استفاده بکنیم. یکی از ویژگی‌های اصلی مدیر جوان اینه که سعی میکنه که اون چه اراده میکنه رو بهش برسه. در واقع با اصطلاح هم میگن که دوره جوانی نقطه اوج تجلی اراده سالاریه. خب در واقع یک مدیر جوان هیچ وقت کم نمیذاره برای اینکه اون چه که بهش اراده کرده رو بهش برسه. یک ویژگی خیلی خوبی هم که معمولا مدیران جوان دارن اینه که کمتر جناحی یا حزبی هستند، کمتر در واقع وابسته به یک تفکر سیاسی هستند. البته منظورم در واقع وابستگی از نوع منفی و بدش رو من عرض می‌کنم، کما اینکه ما خودمون هم در بین بچه‌هایی که از دانشگاه عباس‌پور به عنوان مدیران کلانی که شبات هستن، مدیرانی که در واقع عرصه‌های مختلف مدیریتی رو بهش رسیدن و نگاه می‌کنیم، اینو می‌بینیم دیگه. ما کسایی داشتیم که در دوره‌ای که ما دانشجو بودیم به اصطلاح دوم خردادی بودند، اما الان در جریان اصولگرایی دارن مدیریت می‌کنن. کسایی رو داشتیم که به نوعی در واقع اصولگرا بودن اون دوره، ولی الان در واقع در مجموعه‌های منتسب به جریان اصلاحات دارن مدیریت. خب خیلی خوبه، این ویژگی مثبت جوانگرایی است، در ویژگی مثبت یک مدیر جوان هست که انعطاف فکری داره و خیلی کم نسبت به مدیران سن و سال دار گرایشات سیاسی و جناحی رو در کار دخالت میده. سه ویژگی انرژی، امید و ابتکار در واقع ویژگی‌های بسیار مهمی است که عرض کردم در سطح کلان وزارتی به شدت با بهش نیاز داریم و بحث روزآوری صنعت. اما چند تا نکته من می‌خوام در
مورد
آفت‌های جوانگرایی خدمتتون عرض بکنم.
جان صرفی 1 دقیقه دیگه زحمت بکشید ممنون
میشم. جان آقای
1 دقیقه دیگه ممنون میشم زحمت بکشید.
بله. یکی از مهمترین معایب بله یکی از مهمترین عایب جوانگرایی اینه که در متاسفانه این آفت جوانگرایی یکی از بزرگترین آفتاش آفت آوازادگیه. واقعیت اینکه خب کسب قدرت رو در اختیار داشتن مناصب کلیدی یک موقعیت حساسیه که خیلی‌ها برای دستیابی به اون خود چشم طمع دارن و حاضرن که هر اقدامی بکنن، حتی خطوط قرمز فراوان رو هم زیر پا بذارن. اما خب تجربیاتی که در چند سال اخیر کشف کردیم اینه که به بهانه جوانگرایی اغلب در واقع روابط ژنتیکی فرض کن در هر جریان سیاسی غالب شده و آوازاده محوری اومده جای جوانگرایی رو گرفته. خب البته با وقتی داریم از جوانگرایی صحبت میکنیم منظورم اینه که یک جوانی که شایسته هست، لیاقت های یک مدیر رو داره و از قضا جوان هست و میتونه با انرژی این کار رو انجام بده. حالا آفت های دیگه هم من یادداشت کردم که انشاءالله در نوبت بعدی در خدمتتون هستم.
ممنون از مهندس، سپاس از صحبت های خیلی خوبتون. سخنران بعدیمون آقای دکتر وحید لکزیان، مجری دفتر فیبر نوری شرکت توانیر، که میشه گفت جزو مدیران واقعا جوان و خوشفکر توانیر هم به شمار میان. سخنران بعدی ما هستن. من اگه ایشون تشریف دارن ضمن عرض شب بخیر و خیر مقدم خواهش میکنم که شروع بفرماین و طی حالا 5-6 دقیقه صحبتهایی در خصوص موضوع کلاب داشته باشن که حالا خصوص فرصتهایی بعد بتونیم در واقع برگردیم. من یه نکته ایرم قبل از این که دکتر شروع بکنم عرض بکنم خدمت دوستان، این که ما حالا آخر در واقع کلاب حتما به دوستان اجازه صحبت و حالا پرسش و پاسخ در واقع خواهیم داد که توضیح خواهیم داد که به چه شکلی میتونن در واقع تو جمع ما مشارکت داشته باشن. دوستانی هم که صحبت میفرمایند سخنانان ما خواهش میکنیم که اگه امکان داشته باشه همچنان در جمع ما حضور داشته باشن که حالا انشالله انتهای کلاب بتونیم یه جمع‌بندی خوبی داشته باشیم. دکتر لکزی ما در خدمت شما هستیم.
دارید صدامو؟
بله آقای دکتر.
سلام عرض بکنم خدمتون، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان عزیز عباسپوری هستم و خیلی ممنونم از مسائلی که دوستان مطرح کردن، مواردی که فرمودن. جناب آقای لواسانی خیلی خوب توضیح دادن، جناب آقای ترتیبی خیلی خوب از بخش خصوصی مسئله رو باز کردن. تشکر میکنم از آقای دکتر توکلی و جناب سپری عزیز. خدمتتون عرض کنم که من با توجه به اینکه داخل مجموعه هستیم بخوام بحث باز بشه و از زوایای مختلف به موضوع نگاه بشه، من دو زاویه رو بخوام به موضوع نگاه کنم و از این زاویه یکی بحث موانع موجود جوانگراییه و یکی دیگه نقد برنامه ها در حوزه صنعت برق از زاویه جوانگرایی. فکر میکنم این بهتر از مسائلی باشه که مطرح شده. خدمتتون عرض کنم ببینید فرایند مدیریتی که تو کشور ما دنبال شد، یعنی بعد از دوره آقای خاتمی، خب کسانی که اومده بودن سر کار از اول انقلاب مشغول شدن و سمتال گرفتن، هنوز سابقه مدیریتیشون به سن بازنشستگی نمیرسید و در نتیجه بحث جوانگرایی زیاد موضوعیت نداشت. ما میایم تو دوره آقای احمدی نژاد و یه بحثی باز میشه به نام خصوصی سازی. خصوصی‌سازی فرصتی میشه برای یه سری از مدیرانی که بازنشسته و یا در آستانه بازنشستگی هستن برای حضور در بخش خصوصی و تفکیک شدن از بدنه. یعنی این عملیت فرایند خصوصی‌سازی که اتفاق افتاد در کشور منجر شد که یه سری از آقایونی که بازنشسته بودن از صندلی‌های دولتی کنار برن و برن در سطح مدیریتی که در بخش خصوصی فعال هستش. یعنی در اون بره بحث خصوصی سازی به نظر من کمک کرد به بحث جوانگرایی تو سیستم و یه سری از اینها وارد این فرایند شد. اما بعد از اون قضیه ما دچار یه سری روابط شدیم، یعنی روابطی که بین مدیران تقریبا رده بالای ما وجود داشت و مدیرانی که بازنشست شده بودن و تعیین کننده این مدیران بودن و بین بخش خصوصی و بخش دولتی یا شبه خصوصی و دولتی یا خصولتی و دولتی، تمام این موارد چه اونایی که خصوصی کامل شدن چه اونایی که چیز بودن، این ارتباط ها برقرار موند و این ارتباط ها تعیین کننده مدیران ارشد صنعت شد. یعنی از این به بعد بحث خصوصی سازی سایه خودش رو بر روابط تعیین کننده مدیران ارشد گذاشت و همچنان هم داره میذاره. خدمتتون عرض کنم که یکی از مباحثی که مثلا جوانگرایی داره بحث پاک دستیه، بحث آلوده نبودن به روابط گسترده است. وقتی قرار این روابط تعیین کننده مدیران ارشد باشن، طبیعتاً به هیچ عنوان با جوانگرایی همراه نمیشن، حتی اگر در شعار یا در ظاهر اعلام بکنن. بحث اینه که یه سری روابط وجود داره و شما با جوانگرایی که خودش ضد همین روابط هستش نمیتونید تو سیستمی که این روابط تعیین کننده است کار فعالی انجام بدید. ببینید الان مشکلی من الان تو بحث نقد برنامه ها تو قسمت دوم عرایزم خدمتون عرض میکنم که چه مشکلات این برای برنامه های وزارت نیرو و صنعت برق به صورت اخص به وجود آورد که ما برای اولین بار در زمستون به خاموشی خوردیم، برای اولین بار در زمستان به خاموشی خوردیم و برای تابستون هم که خودتون میدونید ما الان با این وضعیت کمبود تولید تقریبا برگشتیم به زمان بعد از جنگ، یعنی دور اول آقای هاشمی رفسنجانی. یعنی ما با بحثی که الان پیش اومده تو صنعت برق و 13,000 مگاوات کمبود تولید، به نوعی اگر وزیر نیرو خیلی خیلی قوی عمل کنه شاید ما سه سال دیگه به مردم بگیم که ما با مدیریت بدون خاموشی میتونیم پیش رو رد کنیم. خب این وضعیت صنعت برقه، یعنی صنعت برق در اثر این روابط، در اثر این مدیریت ارشدی که مسئولیت قبول نمی کنن، یعنی کاملا محافظه کارن، مسئولیت قبول نمی کنن و خیلی راحت پاسخگو نیستن، یعنی یه طوری صحبت میکنن، مثلا آقایون مثلا ازشون بپرسید خب این وضعیت چطوری به وجود اومد، این حد از خاموشی ها، این حد از به هم ریختگی، این حد از نابسامانی. بله
یک دقیقه شما زحمت بکشید.
نه من جمع بکنم پس عرضم و فلان به وجود اومد. من عرضم اینه که این نگاه محافظه کارانه ای که در سیستم وجود داره در جوانگرایی وجود نداره. پس یکی از موانع عمده ما در جوانگرایی همین بحث مربوط به این روابط هست، همین بحث مربوط به پاک دستی هستش و اون این که سیستم چقدر واقعا میخواد که خارج از اون روابط پیچیده و روابطی که وجود داره یه سیستم مدیریتی بیاد سر کار. ببینید الان یکی از چیزهایی که آقایون دارن عنوان میکنن اینه که مثلا جوانگرایی ریسک داره، جوانگرایی مثلا در سطح کلان شاید مدیری ما در اون حد پرورش ندادیم. نه اینا واقعا واقعیت نداره. چطور میشه که مجموعه مدیریتی که 4 سال پیش صنعت برق رو تحویل میگیرن با اون وضعیت برسه به این وضعیت نابسامانی امروز و دوباره راهکار رفع این نابسامانی خود این آقایون باشن؟ این اصلا یه تناقضیه که متاسفانه ادامه داره. من تا حالا بقیه مطالب اون دارم.
ممنون آقای دکتر، تشکر از صحبت‌های خیلی خوبتون. خیلی عالیه که شما خودتون به عنوان یه فرد در بدنه دولتی نقد درستی از مجموعه دارید و از لاک در واقع حالا محافظه‌کاری خارج میشید و به مباحث و چالش‌های اصلیش میپردازید. خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا انشالله توی دوره بعدی و تایم بعدی حتما از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. طبق لیست و اسامی ما باید حالا از دکتر سید حسین حسینی لواسانی دعوت میکردیم برای صحبت که ایشون در واقع با عنوان اولین اسپیکر و سخنران ما در خدمتشون بودیم و اجازه میخوام که از آقای مهندس علی محمدی که مدیر عامل شرکت ها منطقه بوشهر هستن دعوت بکنم که برای صحبت و فرمایشاتشون ما در خدمتشون باشیم. بعد از ایشون هم آقای رضایی، مهندس نوید رضایی هستن، مدیر عامل گروه شرکت های نوید، که البته ایشون نمی‌بینم، اگه که دوستان حالا ایشون هستش بگید که در واقع اضافه بشن به ما و بیان توی استیج، بیان روی استیج که بتونن در واقع ایشون رو برای سخنرانی بعد دعوت بکنیم و در خدمتشون باشیم. آقای مهندس محمدی، ما در خدمتتون هستیم و ممنون خواهیم شد در حد 5 6 دقیقه در واقع فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
با عرض سلام و شب بخیر. صدای ما رو دارید دوستان؟
بله آقای مهندس، بفرمایید.
بله. خب اول جا داره تشکر کنم از هیئت اجرایی انجمن که این برنامه رو تدارک دیدن. من ابتدا یه عذرخواهی های منصور ابراهیمیان رو به عرض دوستان برسونم. دارن یه مشکلی براشون پیش اومد، به من صحبت میکردین، گفت یه عذرخواهی ما رو دوستان بپذیرن که حالا در امشب نتونستن خدمتشون باشن، ولی انشالله قول دادن که توی برنامه دیگه در خدمتشون باش. من ابتدا اگر اشکال نداره، خب دوستان تعاریف خیلی جامع و کاملی از بزرگواران و اساتید رسبت حالا بحث مدیریت جوان و جوانگرایی رو داشتن. من بیام روی، چون از بدنه داخل وزارت نیرو هستیم، بیام بپردازم به چالش هایی که غالبا وجود داره. ببینید، یکی از چالش هایی که ما توی وزارت نیرو تو بحث جوانگرایی میخوام بپردازم، خب یه فاصله بین وجود اومده توی مدیران ارشد، حالا بگیم مدیران ارشد، حالا بسنیم بگیم معاونت های وزیر بذاری و شرکت های مادر تخصصی، مدیران مادر تخصصی و حتی باقی مدیران معاونینشون، با فاصله سنی که بین افتاده بین مدیریت های میانی و پایه، حالا مدیریت های پایه و میانی که توی بدنه وزارت نیرو وجود داره، و الحمدلله بخوایم نسبی بگیریم، حالا با اون تعریفی که دوستان داشتن نسبت بهش، فاصله حالا بگیم رنج سنی رو خواهیم بذاریم رو جوان بذاریم، خب جوانان تشکیل میدن، ولی یه فاصله بین اون مدیران ارشد وزارت نیرو افتاده و مدیران پایه و میانی. حالا شاید مسائلی داله بر مسائل سیاسی باشه یا داله بر تجربه بالای که وجود داره توی مجموعه دوستان مونده، این فاصله رو ایجاد کرده. و یکی از ضعفایی که حالا من میتونم بگم ضعف میشد در حال وقتی که میتونم براش پیدا کنم، بحث جانشین پروریه. شاید جانشین پروری توی وزارت نیرو کمتر بهش اهمیت داده شده. یکی از دلایلی که حالا عقب موندیم بود توی مدیران ارشد از جوان ها کمتر استفاده شده همین جانشین پروریه. یه فرصت هایی شاید داده نشده نسبت به جوان ها. نمیخوام صرفا به همین دوره خدمتی بعضی از حالا وزیران سابق بگم، کلن شاید کمتر استفاده شده، حالا نمیگیم اصلا استفاده نشده ولی کمتر استفاده شده، باعث شده که این جانشین پروری همینجوری بدون به قول معروف بدون استفاده بمونه و هیچ استفاده از بخش جوان نشده توی بحث مدیریت های ارشد یه وزارت نیرو. خب یه موضوع دیگه، حالا من میخوام برگردم تو بحث ظرفیت هایی که جوانگرایی که توی بدنه صنعت آبرق من تجربهش رو داشتم و دیدم و لمس کردم، هر جایی که کارا رو به جوان ها سپرده شده به نحو احسن انجام میدن. من مثال خود شرکت آب منطقه بوشهر رو من میذارم. ببینید قطعا دوستان شاید بدونن ما توی آب منطقه ها، یا حالا دوستان اگر اطلاعات آب منطقه داشتن، حالا ایمن سبراهیمی اگه تو جمع بودن میتونستن کامل توضیح بدن. آب منطقه ها، خب آب منطقه بوشهر تقریبا متوسط سنیش جوانترین آب منطقه ها حساب شده تقریبا. حالا اگه بیان یکی دو تاش رو حذف کنیم، بقیه متوسط سنی هلوش مثلا همون 40 سال میشه. خب این همین باعث شده که یه سری کارهای فارغ از انتظار توش تحقق پیدا کرده. تو بحثای حالا توی این خصوصا تو این دوره که مشکلات اعتباری و منابع مالی، ما یه تجربه‌ای خیلی موفقی داشتیم تو بحث تأمین منابع مالی. این چند سال مثلا برای فایننس خارجی شاید جز محدود شرکت‌هایی بودیم که تونستیم از ظرفیت، علی رغم همه مشکلات تحریم و این مسائل، تونستیم از ظرفیت فایننس خارجی استفاده کنیم برای پروژه. یا بحث‌های منابع مالی داخلی، یا طرح‌های خیلی قوی و خوبی که حالا به رغم حالا مشکلات و با توجه به مشکلات بتونستیم توی بیمارستان محرومی، حالا واقعیتش درسته منابع زیاد داره ولی واقعا محروم هست، و به نفع اصلا انجام بدیم با همین تیم جوانی که خب توی بدنه و توی بدنه کارشناسی و مدیریتی وجود داره.
یک دقیقه دیگه من بس رو جمع کنم.
من مثلا میخوام بگم توی بدنه همین شرکت، حتی توی خود مجموعه منابع آب کشور، فارغ التحصیلای صنعت آب واقعا دوستانم گفتن یه سرگردن بالاتر قرار گرفتن. دلیلش هم خب اون تعصب خاصی که نسبت به صنعت دارن، واقعا فارغ التحصیلای صنعت آب خب یه تعصب ویژه‌ای به صنعت آب، چون خودشون از ابتدای به قول معروف جوونیشون داخل صنعت بودن. حالا شاید کمتر بهشون مورد توجه قرار گرفتن. حالا اون یه بحثی که باید از دوستانی که حالا می بودن که بتونیم ازشون بخوایم که چرا به چه دلایلی استفاده نشده رو توضیح بدن. ما مثلا توی مجموعه خودمون بدون هیچ تعصبی که حالا نسبت بگم، فارغ از تعصب بگم، ما یک دو تا از معاونین اصلیمون رو از صنعت آب برق استفاده کردم مجموعه و موفقم بودم. من واقعیتش میگم موفقیتم و مدیونه حالا مجموعه دوستانی جوانی که بودی که تو مجموعه داشتیم. خب حالا اگر یه سری موارد دیگه ای که حالا باید تو برنامه های آینده ببینیم که تو وزارت نیرو چه کمکی بتونیم کمکی به صنعت کنیم، دیگه در واقع ما خودمون رو جز صنعت آبر بدونیم، اون پار تحصیلای صنعت آبر بود. باید بشینیم یه برنامه‌ای که حالا درست آید مهندس مهرابیان یه برنامه‌ای رو داده، باید یه سری حالا چالش‌هایی ممکنه توی اجرایی داشته باشه، باید کمک کنه استفاده بشه، در واقع استفاده بشه از مجموع جوانان که این موارد رو رفع کنه. حالا من توی مرحله بعد اگر فرصتی باشه من در خصوص صحبت دارم.
خیلی متشکرم مهندس، ممنون از صحبت‌های خوبتون. من اجازه میخوام حالا چون آقای مهندس ابراهیم نیا و آقای دکتر رضایی تشریف ندارن، دوستان پیشنهاد کردن که یکی دیگر دوستان که در حوزه آب و فاضلاب کارشناس هستن، البته من چون سمت ایشون نمیدونم حالا عذرخواهی میکنم و از ایشون در واقع میخوام که خودشون رو معرفی بفرمایین. آقای فرشاد فرهادی اگه اشتباه نکنم، آقای مهندس اگه صدای بنده رو دارید ما در خدمتتون هستیم، در حد چند دقیقه در خدمتتون خواهیم بود، بفرمایید.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه حضار ارزشمند این اتاق و مدیران محترم این مجموعه. بنده فرشاد فرهادی هستم، از همکارانتون در مرکز تحقیقات آب و فاضلاب کشور که بعد از حدود 27-28 سال کار در سمت کارشناسی هستم و انجام خدمت میکنم. تشکر میکنم از فرمایشاتی که عزیزان داشتن. بند جوانگرایی رو 7 آیتم برش نوشته بودم که با توجه به صحبتهای عزیزان من قسمتهای تکراریش رو صرف به صلاح حذف میکنم و سعی میکنم برم سراغ قسمت هایی که تا حالا صحبت نشده که بتونیم یه استفاده مفیدی از زمان رو داشته باشیم. اولین نکته ای که من میخوام بگم تامین نیازهای پایه جوانان هست. تا ما نتونیم مسکن و سایر امکانات رفاهی رو برای کارشناسان و مدیران جوانمون تامین کنیم، مسلماً نمیتونیم اینا رو بر روی مسائل و مشکلات صنعت ذهنشون رو متمرکز کنیم. این تو حالا روانشناسی مدیریت هم بحث میشه که شما اول باید نیازهای پایه یک انسان رو تامین کنید و بعد برید سراغ تعالی. ما مخصوصاً در حوزه‌های ستادی، یعنی در حوزه‌های ستادی وزارت نیرو و شرکت‌های ما در تخصصی، با مشکل تأمین مسکن برای مدیران جوانمون و پرسنل جوانمون مواجه هستیم. دیگه جوان که چه عرض کنیم، افرادی مثل بنده هم که ریششون سفید شده و 27-28 سال سابقه کار دارن، هنوز نتونستن سیستم براشون حتی شرکت تعاونی تأسیس کنه و بتونه یه خونه بگیره. من دوست دارم حتی اگر یه دفعه فرصت شد در رادیو تلویزیون به عنوان مظلوم ترین قشر همکارای خودم رو در وزارت نیرو معرفی کنم. یعنی الان حتی شاید تو آموزش پر مثلا ذهنیت مردم اینه که مظلومترین نیروهای دولت آموزش پرورش هستن، کارگرا هستن، در صورتی که من با پدرم یه دفعه رفته بودیم منطقه 22 تهران، پدرم میگفت بابا مثلا اینجا نگاه کنه میشه شرکت تعاونی کارگران مثلا روغن نباتی فلان، اسم میبرن، یا شرکت تعاونی مسکن کارکنان خط واحد تهران. میگفت ببین مثلا اینا حداقل مدیرانشون تونستن برای راننده‌های خط واحد یا کارگرا یه خونه تامین کنن، معلمای ما الان شرکت تعاونیاشون بسیار فعالن، ولی شما همکارانی رو در وزارت نیرو در حوزه استادی دارید که الان 27 سال سابقه کار دارن، هنوز یه دونه خونه نتونستن بگیرن. اینی که اولین نکته که من فکر میکنم باید در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیره، تأمین مسکن و امکانات رفاهی همکارای عزیز جوان ماست. بخش دوم، وقتی اونا به آدمایی مثل من به بنده نگاه میکنن که ریششون سفید شده در حوزه‌های وزارت نیرو و همون در سمت کارشناسیشون هستن، یعنی در سمتی که در 20 سال پیش بودن، این ممکنه یه بی‌انگیزگی ایجاد کنه در جوانهای مجموعه که آه سرنوشت ما مثل ایناست، افرادی که پارتی ندارن یا مثل بنده زبان سرخی دارن و انتقاد میکنن، اینا هرگز در نظام فعلی ارتقا پیدا نمی کنن. لذا ما نیاز داریم به ایجاد یک سیستم کاملا قانونمند برای انتخاب و ارزیابی مدیران که جوانهای ما ایمان پیدا کنن که میشه. مثلا شما فکر کنید در حوزه نظامی وقتی یه جوانی میره دانشکده افسری، این مطمئنه که وقتی در میاد میشه سلطفان، مطمئنه که 4 سال 5 سال بعد میشه سرگرد، مطمئنه که 5-6 سال بعد میشه سرهنگ. ولی در نظام‌های اداری ما، مخصوصا حالا در وزارت نیرو و مخصوصا در حوزه‌های ستادیش، یعنی حوزه ستادی وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای ستادی و آب و فاضلاب، شرکت مادر تخصصی، یک جوان نخبه اگر پارتی نداشته باشه ممکنه 30 سال کار کنه و کارشناس بمونه، هیچ ارتقایی پیدا نمی کنه. اگه جوانی هم ارتقا پیدا میکنه جزو جوانهای نورچشمی هم، همطوری که دوست عزیزمون اشاره کردن. در بخش بعد ما باید مدیران پیر مردمون از سخنرانی در مورد جوانگرایی به اقدام عملی دست بزنن. بله خواهش میکنم. عرض بنده اینه که ما انتظارمون اینه که هر مدیری که واقعا به جوانگرایی ایمان داره، به جای این که دیگران رو سفارش کنه به جوانگرایی، خودش یک جوانتر از خودش رو پیدا کنه بذاره جای خودش. یعنی الان مدیری که بالای 30 سال کار میکنه، شما فکر کنید مثلا معاون وزیر به مدیران شرکت‌های مادر تخصصی سفارش میکنه آقا جوانگرایی انجام بدید، بعد مدیران شرکت‌های مادر تخصصی هم به مدیران زیر مجموعهشون، مدیران عامل استانی توصیه میکنن آقا جوانگرایی انجام بدید، اونها هم همچنان به معاونینشون توصیه میکنن جوانگرایی انجام بدید تا پایین. خب آقا این که نشد که جوانگرایی زمانیه که اون فردی که پیر شده، بازنشست شده، بگه آقا من رفتم کنار، یک جوانتر از خودم رو گذاشتم، همطور که برادر عزیزمون به درستی به نکته جانشین پروری اشاره کردن، حالا معاون من، تو هم از من یاد بگیر، تو هم باری کنار بذاری جوانتر از خودت بیاد. یعنی جوانگرایی باید عملی باشه و منم در همین راستا، برای اینکه خودم اولین عامل به حرفم باشم، اجازه میخوام که از این به بعد آقای توکلی به عنوان یکی از مهندسین جوان و نخبه ما صحبت کنه و من بیشتر شنونده باشم. تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای مهندس از صحبتهای خوبتون. ما دیگه در واقع بحث سخنران اصلیمون تموم شده. قبل از اون از آقای مهندس فرحوشی که از اعضای هیئت اجرایی انجمن دانشجویان خودگان هم هستن، خواهش میکنیم که در حد چند دقیقه صحبت‌های در خصوص، چونشون هم از بخش خصوصی و حوزه فناوری هستن، خواهش میکنیم که مباحثشون رو در واقع بفرمایند. بعدش دوستانی که میخوان توی بحث ما حضور داشته باشن، من خواهشم اینه که اون حالا علامت دستی که اون پایین هستش رو لمس بکنن که ما اونها رو اضافه بکنیم و بیاییم توی استیج به عنوان اسپیکر و برای اینکه اجازه صحبت هم داشته باشن و ما تداخل توی صحبت هم داشته باشیم، خواهش هم اینه که مایک کنم. مایک کردن هم یعنی اینکه مستمر قطع و وصل بکنم میکروفونشون رو، ما اینجا متوجه میشیم. حالا من برای اینکه دوستان ببینن، بعد از اینکه صحبت ها برای زم تموم شد، الان مایک میکنم که دوستان ببینن. این حرکت رو اگه دوستان انجام بدن، ما متوجه میشیم که در واقع درخواست صحبت دارن و حالا برای اینکه اون ترتیب هم حفظ بشه، به ترتیب دوستان اجازه صحبت در حد یک دو دقیقه داده میشه. دوستان هم چون ما نمیشناسیم و نمیدونیم که در واقع چه سمتی دارن و تو چه حوزه‌ای مشغول هستن، در حد چند ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه معرفی خودشون داشته باشن و بعدش هم مباحثی رو که مد نظرشون هست در مورد صحبت بفرمایید. آقای مهندس فرهوشی، من ممنون میشم که شما به عنوان حالا شروع این بخش از کلاب خودتون رو معرفی بفرمایید و صحبتاتون رو در واقع برای ما ارائه بفرمایید. ما در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاس دارم. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران عزیز. خوشحالم که در جمعتون هستم. ممنون از سخنرانان. وقتی که حالا صحبت میکنیم میبینیم که واقعا عقلانیت خیلی وجود داره و امیدواریم که این عقلانیت به فعلیت برسه و ما بتونیم نتیجهشون رو ببینیم تو این مملکتمون. بنده فرهوشی هستم، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان لرستان. یک دو سه تا شرکت هستیم که سه تا شرکت داریم در حوزه فناوری و حوزه صنعت برق داریم کار می‌کنیم. من انرژی تجدیدپذیر یه چند سالی من توی بخش دولتی هم کار کردم که اصلا جذاب نبود. یه موضوع حالا من نمیخوام زیاد وارد بحث بشم، چون بیشتر دوست دارم بشنوم از دوستان. یه سوال داشتم. حالا ما که میدونیم که جوانگرایی خوب است، یعنی همه میدونیم جوانگرایی خوب است، البته از نوع شایسته سالاری، نه اینکه جوانگرایی از نوع ژنتیکی، از نوع هم پیمانه‌ای، هم پالانها، نمیدونم از اینجور چیزا، جوانگرایی خوب است. حالا ما سوالم اینه که چطوری میتونیم این سمت بریم؟ ببینید ما الان کلی مدیرانی داریم که تو سن 70 سالگی هم احساس جوانی دارن میکنن. وقتی که حالا دستاوردهای یه جوانی که داره مثلا کار کرده، موقعی میخواد معرفی بکنن، خودش میره وسط، میره تو تلویزیون، میاد جلوی وزیر، جلوی معاون وزیر، خودش میاد خودش معرفی میکنه که من کردم این کار رو. ما چی کار بکنیم با این موزل خود جوان پنداری، خود برتر پنداری و اینکه اینها فکر میکنن که باید باشن و همیشه موندگار باشن توی صنعت آب و برقمون، تو کل کشورمون هست، تو بخش‌های مختلفن، تو صنعت زمین خودمون هم می‌بینن. ما توی بخش خودمون که رده فناوری هستش اکثرا زیر 50 سال هستن، ولی موقعی که میخوان معرفی کنن دستاوردها رو، یک سری دوستانی که بالای 60 70 سال هستن میان و دستاوردها رو اونها معرفی میکنن، امتیازات رو میگیرن، یعنی میخواد یه وامی یه بند خدایی بگیره، اون فرد میاد جلو و به اون فرد میدن، از یکی هایی میخواد ترهی رو بده. یک همچین حالتی وجود داره توی کشور ما که توی بدرد نیرو هم حالا من از قبل باش برخود داشتم، حالا مستقیم اشاره نمی کنم، ولی بعدن روی راهکارها ما چیکار کنیم با این افرادی که نمیخوان برن کنار، نمیخوان، دوست ندارن اصلا، بعدشون میاد که یک جوانی بیاد جلو کار و بیاد کار دست بگیره. حالا ما میخوایم بگیم جانشین پروری، اینو بعدشون میاد که اینجا اسم جانشین که میاد. الان که مثلا دولت عوض شده و مدیرای مختلف عوض بشن، اگه بهشون بگیم مثلا برنامه واسه این که چی بیاد جات مثلا جانشین
اون. آقای مهندس تشکر از صحبت خودتون. من این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان که من حالا به در واقع خودم به شخص معتقدم که جوانگرایی بیش از اون که به سن باشه به فکره و موضوعاتی که این دوستمون فرمودن، مثل حالا ماینر و موضوعات جدیدی از این دست که در واقع ورود پیدا میکنه به کشور، شما مشاهده میفرمایید که حالا کسانی که در واقع فکر جوانی ندارن، حالا ما به سن اصلا کاری نداریم، به سختی میتونن با این کنار بیان و موقعی که در واقع دیگه میپذیرن که کار از کار گذاشته و در واقع یه جورایی مجبورن تن بدن به خواسته. ما تقریبا توی اکثر تصمیماتی که حداقل تو صنعت بر خود من حالا درگیر هستم و میدونم که دوستان میگیرن، مجموعه مدیریتی ما به جای اینکه در واقع پیش قراول بشه و به عنوان کسی که حالا میخواد ریل گذاری بکنه، نتونسته همیشه یه گام در واقع از مردم و حالا بخش خصوصی عقب بوده. یعنی یه اتفاقی افتاده تو کشور و حالا به هر حال مجبور شدن براش در واقع قانونی یا راهکاری رو پیاده بکنن. تفکر جوانگرایی من فکر میکنم یکی از در واقع مصداقش اینه که بتونه حالا فرصت‌ها رو به خوبی تشخیص بده و براش قبل از اینکه طبقه تبدیل به یه چالش بشه برنامه‌ای رو پیاده بکنه و بتونه اون رو به مسیر درست هدایت بکنه، که شاید ماینرها میشه بگی در واقع مصداق خیلی خوب و دقیقی از این مدل برنامه‌ریزی هستش. خب ما از مهندس به مبحث ما کمک بکنن. حالا آقای مهندس غلامی تشریف نیاوردن، آقای مهندس صادقی دعوت ما رو پذیرفتن. آقای مهندس شبتون بخیر، خوشحالیم که در خدمتتون هستم. ممنون میشم که در واقع ضمن یه ارائه در واقع مختصر از خودتون، گرچه فکر میکنم توی توانی رو وزارت نیرو و صنعت برق شما رو به خوبی میشناسن از اتالی رو، ولی یه معرفی بفرمایید و صحبت هایی که در خصوص بحث جوانگرایی هستش رو مطرح بفرمایید. ما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید آقای کودرزی؟
بله، سلام آقای مهندس، شبتون بخیر، بفرمایید.
خب خسته نباشید. خدمتتون هر شب که خیلی برنامه جذابی بود از دوستان عزیز، از هم دانشگاهی های گرامی و عزیزان مشارکت داشتن. به هر حال سپاسگزارم و استفاده کردم. تا چند نکته بود که خدمت شما مایلم هست. نمی که یکی از سال نشانه زفی داشتن نسبت به شایسته سالاری. در واقع شاید مسئله ما جوان و پیر بودن خیلی مرتبط نیست، اما اینکه ما الان مثلا در حوزه وزارت نیرو شاید مدیرانی داریم که الان در قالب مشاورین حضور دارن و سن بعضا بالایی دارن، اما وقتی که باشون وارد صحبت میشین میبینیم ایده های بکر و بسیار خوبی دارن. نوعا سنا بالاست در این صنف از افراد. بعدتون برسونم که به نظر من مسائلی که شاید در صنعت برق و به نوعی در صنعت آب وجود داره، این مسائل مسائلی است که باعث از جنس برنامه‌ریزی های دقیق و رفع مشکلات به اصطلاح با یک برنامه اصولی قابل حل و فصل باشه. اون چه که شاید در طول این سالها اتفاق افتاده، یکی از نکاتی که قابل توجه بود مسئله این بود که سرمایه گذاری هایی که در حوزه صنعت برق اتفاق افتاد، این سرمایه گذاری ها کفاف رشد و توسعه مصرف برق در سطح کشور نداشت و جاماندگی داریم در این رابطه. این جاماندگی هم به نوعی بایستی با چند چالش او قیمت برق چنده، یعنی ما بایستی روی مباحث اقتصادیمون ورود بکنیم و حل بکنیم ببینیم که بهای تمام شده برق چقدره و ما چه مبلغی بداریم از مشترکی دریافت کنیم. سوال اینجاست که مثلا برق یک خدمات اجتماعی هست یا یک کالا هست؟ اگر که خدمات اجتماعی هست، خب باید بهای تمام شدهش رو به نوعی از اون بخش‌های دیگر، از بودجه کشور، از منبع دیگری در واقع جذب کنیم. اگر یک به اصطلاح کالا هست، باید قیمتش در واقع دریافت بشه. من نکته رو میخوام آقای بودرزی، دوستان گرامی، واقعا فکر میکنم که باید با همفکری و با همیاری و یک تشکلی در حوزه متخصصین و اثرگذاران این مسئله حل بشه. اینه که این موضوعات اینطور نیستش که تصمیم گیرنده وزارت نیرو باشه. خیلی از این مسائل علارغم پیگیری ها و تلاش هایی که توسط مدیران اسبق و مدیران فعلی انجام شده، امکان حل و فصل پیدا نکرده. چرا که در نقاط دیگری مثلا دیدگاه های دیگری وجود داشته و این امکان رو که بتوانی مثلا همونطوری که در هزینه تمام شده تلفن به راحتی میتونن بهای این رو در واقع به نوعی دریافت کنن از مشترکین و در خیلی از اوضاع دیگر که در واقع هزینه ها تبدیل شده به یک هزینه واقعی، در حوزه برق امکانش به اون معنی نبوده. شما اگر که تشریف ببرید، حالا شاید خیلی دوستان در مناطق دور افتاده اگر تشریف برده باشن، یکی از خدمات خاصی که به وفور و بسیار واضح وجود داره. بخ شما مثلا در روستاهای بشاگر در اونجا شما ملاحظه میکنید که برق هست، هیچ خدمت دیگر نیست. و به این دلیله که شاید سیاسیون ما اون بخشایی که احساس میکنن که برق به هر حال یک نعمت خاصی بوده در این حوزه، با اینکه این قیمت به اصطلاح واقعی بشه، با یک چالشی رو هستن در بخشای سیاسی. و خیلی نکات از این دست هست که بایستی شاید مثلا اون ذینفعان و اثرگذارانی که بعضا در بخشای مختلف وجود دارن، اونایی که دچار بعضا ببینید تعارض منافع میشن در ارتباط با هزینه‌های برق و اونها اثرگذارن، ممانعت‌هایی در این حوزه وجود داره. به نظر میرسه حالا واقعا امید وجود داره که با یک روشنبینی خاصی که شاید مثلا در دولت حاضر مثلا این موضوع باشه، بشه این موضوع رو با یک فراخوانی و با یک وسعت نظری و با یک صراحتی، یعنی اون صراحته خیلی مهمه، این رو بیان کرد و پیگیری کرد و به هر حال واقعیتیست که باید حل کنی. حالا این آیا این جوان بودن یا پیر بودن اثری میتونه داشته باشه یا نه، شاید لزومن خیلی معنی نمیده در این حوزه. ولی من فکر میکنم نقطه دیگری در بینه، ما شاید از این تم جوانهامون و افراد جوانمون بایستی در مدیران پایه و مدیران میانی استفاده بهتری بکنیم. اگر که فکر بکنیم مثلا یک جوان عزیزی مثلا در با سن کمتر از 40 سال میتونه مدیر عامل یکی از شرکت‌های مثلا صنعت برق موزن باشه، چون خیلی از این موارد نیاز به تجارب مدیریتی در حوزه‌های مختلف داره، نمیدونم چقدر میتونه این اتفاق بدون در واقع هزینه فایده در واقع امکان پذیرش. من فکر میکنم ما باید از جوانهامون برای ایجاد ظرفیت‌های مدیریتی در آینده در پست‌های میانی و پست‌های پایه استفاده کنیم، هم بر پایه شایسته سازی، که این اتفاق شاید اونطوری که شاید همه دوستان انتظار دارن نمیفته. یعنی رؤسای گروه، معاونین مدیران کل، اینا به راحتی میتونن جوانهایی باشن در زیر سنین حتی 40 سال. یه پختگی البته نیاز داره، یه پختگی لازمی نیاز داره و تجاربی نیاز داره و هوشمندی نیاز داره. من بس شما رو زیاد گرفتم. فکر میکنم یکی موضوع، یکم آقای گودرزی اگر این کانال خوبی هم هست، من حالا اولین باره، نمیدونم قبلا هم برنامه هایی بوده نبوده، الان امروز امشب عضو شده، خواهش داریم بیم در مورد این مسائل کلیدی که الان بایستی بیاییم روی موضوع صحبت بکنیم، شاید مثلا همین مسئله قیمت تمام شده برق، چگونه این هزینه رو بتونیم ما کارسازی بکنیم به شکلی که بتوانیم پول برق رو واقعی کنیم و از بخش پرمصرف جامعه دست کم ما این پول رو دریافت بکنیم و حمایت‌های لازم دریافت بکنیم که صنعت برق در این حالت عدم توان سرمایه‌گذاری قرار نگیره. یعنی اگر نمیتونیم شبکه خودمون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم در بخش‌های مختلف، دلیل اصلیش اینه که منابع ما کفاف نمیده، صنعت خودگردان نیست. این عدم خودگردانی نکته مهمی شده، اینو مسائل بتونه کمک بکنه و این دیدگاهی بده و این جریان سازهایی رو ایجاد بکنه و بتوانی که با کمک و حمایت هایی که بفرمه مصفایی.
ممنونم مهندس.
من زیاد صحبت کردم.
نه ما استفاده کردیم آقای مهندس.
البته وقت دادید بنده استفاده کردم.
سلام. ممنونم. من تشکر میکنم از آقای دکتر مسعود صادقی. آقای دکتر خودشون رو معرفی نفرمودن، ایشون مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع که شاید میشه گفت که در واقع مهمترین دفتر معاونت هماهنگی توزیع توانی هستش. هستند و صحبت‌های خیلی خوبی هم اشاره فرمودن. دکتر ما تازه شروع در واقع مباحث کلاب هامون هستش، حتما موضوعات برق رو مباحث. آقای مهندس صادقی دعوت ما رو پذیرفتن. آقای مهندس شبتون بخیر، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. ممنون میشم که در واقع ضمن ارائه در واقع مختصر از خودتون، گرچه فکر می‌کنم توی توانی رو وزارت نیرو و صنعت برق شما رو به خوبی می‌شناسن از اتالی رو، ولی یه معرفی بفرمایید و صحبت هایی که در خصوص بحث جوانگرایی هستش رو مطرح بفرمایید. من در خدمتتون هستم.
خب سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید آقای کودرزی؟
بله، سلام علیکم مهندس، شبتون بخیر، بفرمایید.
بله. خسته نباشید، خدمت مرشبت که خیلی برنامه جذابی بود از دوستان عزیز، از هم دانشگاهی های گرامی و عزیزان مشارکت داشتن. برحال سپاسگزارم و استفاده کردم. تا چند نقطه بود خدمت شما مایلم هست. نسبت به شایسته سالاری، در واقع شاید مسئله ما جوان و پیر بودن خیلی مرتبط نیست، کما اینکه ما الان مثلا در حوزه وزارت نیرو شاید مدیرانی رو داریم که الان در قالب مشاورین حضور دارن و سن بعضا بالایی دارن، اما وقتی که باشون وارد صحبت میشیم میبینیم ایده های بکر و بسیار خوبی دارن، نوعا سنا بالاست در این صنف از افراد. بعدتون برسونم که به نظر من مسائلی که شاید در صنعت برق و به نوعی در صنعت آب وجود داره، این مسائل مسائلی است که باید از جنس برنامه‌ریزی های دقیق و رفع مشکلات به اصطلاح با یک برنامه اصولی قابل حل و فصل باشه. اون چه که شاید در طول این سالها اتفاق افتاده، یکی از نکاتی که قابل توجه بود مسئله این بود که سرمایه گذاری هایی که در حوزه صنعت برق اتفاق افتاد، این سرمایه گذاری ها کفاف رشد و توسعه مصرف برق به سطح کشور نداشت و جاماندگی داریم در این رابطه. این جاماندگی هم به نوعی باید با چند چالش او قیمت برق چنده، یعنی ما بایستی روی مباحث اقتصادیمون ورود بکنیم و حل بکنیم، ببینیم که بهای تمام شده برق چقدره و ما چه مبلغی رو داریم از مشترکین دریافت بکنیم. سوال اینجاست که مثلا برق یک خدمات اجتماعی هست یا یک کالا هست؟ اگر که خدمات اجتماعی هست، خب باید بهای تمام شدهش رو به نوعی از اون بخش‌های دیگر، از بودجه کشور، از منبع دیگری در واقع جذب بکنیم. اگر یک به اصطلاح کالا هست، باید قیمتش در واقع دریافت بشه. من نکته رو میخوام آقای بودرزی، دوستان گرامی، واقعا فکر میکنم که باید با همفکری و با همیاری و یک تشکلی در حوزه متخصصین و اثرگذاران این مسئله حل بشه. اینه که این موضوعات اینطور نیستش که تصمیم گیرنده وزارت نیرو باشه. خیلی از این مسائل علارغم پیگیری ها و تلاش هایی که توسط مدیران اسبق و مدیران فعلی انجام شده، امکان حل و فصل پیدا نکرده. چرا که در نقاط دیگری مثلا دیدگاه های دیگری وجود داشته و این امکان رو که بتوانیم مثلا همونطوری که در هزینه تمام شده تلفن به راحتی میتونن بهای این رو در واقع به نوعی دریافت کنن از مشترکین و در خیلی از اوضاع دیگر که در واقع هزینه ها تبدیل شده به یک هزینه واقعی، در حوزه برق امکانش به اون معنی نبوده. شما اگر که تشریف ببرید، حالا شاید خیلی دوستان از در مناطق دور افتاده اگر تشریف برده باشن، یکی از خدمات خاصی که به وفور و بسیار واضح وجود داره و شما مثلا میرید در روستاهای بشاگر، در اونجا شما ملاحظه میکنید که برق هست، هیچ خدمت دیگری نیست و به این دلیله که شاید سیاسیون ما اون بخشایی که احساس میکنن که برق به هر حال یک نعمت خاصی بوده در این حوزه، با اینکه این قیمت به اصطلاح واقعی بشه با یک چالشی رو هستن در بخشای سیاسی و خیلی نکات از این دست هست که بایستی شاید مثلا اون زینفعان و اثرگذارانی که بعضن در بخشای مختلف وجود دارن، اونایی که دچار بعضن ببینید تعارض منافع میشن در ارتباط با هزینه‌های برق و اونها اثرگذاره، ممانعت‌هایی در این حوزه وجود داره. به نظر میرسه حالا واقعا امید وجود داره که با یک روشنبینی خاصی که شاید مثلا در دولت حاضر مثلا این موضوع باشه،
بشه این موضوع رو با یک فراخوالی و با یک وسعت نظری و با یک صراحتی، یعنی اون صراحت خیلی مهمه، این رو بیان کرد و پیگیری کرد و به هر حال واقعیتی است که باید حل کنی. حالا این آیا این جوان بودن یا پیر بودن اثری میتونه داشته باشه یا نه، شاید لزوماً خیلی معنی نمیده در این موضوع، ولی من فکر میکنم نکته دیگری در بین ما شاید از این تم جوانهامون و افراد جوانمون بایستی در مدیران پایه و مدیران میانی استفاده بهتری بکنیم. اگر که فکر بکنیم مثلا یک جوان عزیزی مثلا در سن کمتر از 40 سال میتونه مدیر عامل یکی از شرکت‌های مثلا صنعت برق موزم باشه، چون خیلی از این موارد نیاز به تجارب مدیریتی در حوزه‌های مختلف داره، نمیدونم چقدر میتونه این اتفاق بدون در واقع هزینه فایده در واقع امکان پذیرش. من فکر میکنم ما باید از جوانهامون و برای ایجاد ظرفیت‌های مدیریت در آینده در پست‌های میانی و پست‌های پایه استفاده بکنیم بر پای شایسته سازی، که این اتفاق شاید اون طوری که شاید همه دوستان انتظار دارن نمی‌افته. یعنی رؤسای گروه، معاونین مدیران کل، اینا به راحتی میتونن جوانهایی باشن در زیر سنین حتی 40 سال، یه پختگی البته نیاز داره، یه پختگی لازمی نیاز داره و تجاربی نیاز داره و هوشمندی نیاز داره. من بس شما رو زیاد گرفتم، فکر میکنم یکی موضوع، یکم آقای گودرزی اگر این کانال کانال خوبی هم هست، من حالا اولین باره، نمیدونم قبلن هم برنامه هایی بوده نبوده، الان امروز امشب عوض شده، خواهش داریم بیم در مورد این مسائل کلیدی که الان بایستی بیاییم روی موضوع صحبت بکنیم، شاید مثلا همین مسئله قیمت تمام شده برق، چگونه این هزینه رو بتونیم ما کارسازی بکنیم به شکلی که بتوانیم پول برق رو واقعی کنیم و از بخش پرمصرف جامعه دست کم ما این پول رو دریافت بکنیم و حمایت های لازم دریافت بکنیم که صنعت برق در این حالت عدم توان سرمایه گذاری قرار نگیره. یعنی اگر نمیتونیم شبکه خودمون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم در بخش های مختلف، دلیل اصلیش اینه که منابع ما کفاف نمیده، صنعت خودگردان نیست. این عدم خودگردانی نکته مهمیه، شاید اینو مسائل بتونه کمک بکنه و این دیدگاهایی بده و این جریان سازهایی رو ایجاد بکنه و بتوانی که با کمک و حمایت هایی که بفرمه
ممنونه مهندس.
من زیاد صحبت کردم.
نه ما استفاده کردیم آقای مهندس.
خیلی مشکرم، وقت دادید استفاده کرد. سلام.
ممنونم. من تشکر میکنم از آقای دکتر مسعود صادقی. آقای دکتر خودشون رو معرفی نفرمودن، ایشون مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع که شاید میشه گفت که در واقع مهمترین دفتر معاونت هماهنگی توزیع توانیر هستش هستند و صحبت خیلی خوبی هم اشاره فرمودن. آقای دکتر ما تازه شروع در واقع مباحث کلاب هامون هستش، حتما موضوعات برق رو مباحثی که از اتالی اشاره فرمودین رو در موردش کلاب در خدمت شما هستیم. ما با توجه به اینکه در واقع مقداری هم با ضیق برق ما مواجه هستیم و باید تا حداکثر 12 جمع بکنیم و دیگه انتهای اتاق رو اعلام بکنیم، آقای دکتر ممنون میشم سری جمع بندی بفرمایید، من در خدمتتونم.
خب من مجددا سلام عرض میکنم به دوستان که تازه به جمعون پیوستن و از مدیران جوانی که به هر حال در وزارت نیرو هم هستم. من اگه بخوام جمع‌بندی رو از فرمایشات دوستان داشته باشم، پیشنهادی رو میتونم داشته باشم تحت عنوان داشتن یک نظام به نام تحت عنوان نظام بالندگی در وزارت نیرو. این نظام بالندگی باید یک سری شاخص‌های مشخص اثر بخش داشته باشه و در این نظام شفافیت حرف اول رو بزن. ما اگر در واقع به دنیا نگاه بکنیم، مسلماً انقلاب چهارم صنعتی در حال در واقع عبور هستیم ازش و داریم به انقلاب های بعدی هم نزدیک میشیم. توی مباحث انقلاب صنعتی به چهارم، بحث چابکی سازمانی، بحث شفافیت، قابلیت اعتماد، اثر بخشی سازمان ها خب اهمیت خاصی داره.
نکته که من میخوام اضافه کنم علاوه بر این که ما مدیران جوان نیاز داریم و در واقع آینده پژوه، حالا برخلاف در واقع مدیرانی که تا کنون بر اساس ژن برتر به قول دوستان انتخاب شدن، سازمان های جوان هم نیاز داریم. یعنی ما یک خانه تکانی شاید در ساختار بدنه وزارتخونه نیاز داریم که یک تحول سازمانی شکل بگیره و بعد یه دگراندیشی روی فرایندها انجام بشود. شاید بتوانیم ما مباحث شفافیت رو در این سازمان‌های جوان داشته باشیم. به طب به قول فرمایش دوستان مدیر سازی باید صورت بگیره و مدیران جوان اگر میخوان مسئولیت ها رو داشته باشند، شورای مشورتی هم از افراد با تجربه باید در کنار وزیر باشن و این پیشنهاد شورای مشورتی رو هم میتوانیم به دوستان بدیم. در مجموع من بحث نظام بالندگی رو فکر میکنم بحث مهمی است که اگر دوستان بپذیرند ما به صورت پیشنهادی میشود در وزارت نیرو بحثش رو جا انداخت و افراد با شاخص ها و امتیاز های مختلف شناسایی بشن و بعد امتیاز هاشون به صورت شفاف مشخص بشه و به تبع هر کسی تو این نظام بالندگی امتیاز بیشتری آورد حق مدیریت خودش رو خواهد داشت. من بیشتر از این مصده اوقات نمیشم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون از صحبتاتون. من اجازه میخوام که آقای دکتر توکلی اگه در واقع همتونان روی استیج هستن صدای ما رو دارن جنبندی نهاییشون رو داشته باشن. حتی ما بعد از این در واقع دوباره اتوانن یکی دو نفر از دوستانی که تمایل رو صحبت داشتن و در خدمتشون خواهیم بود در حد یکی دو دقیقه که بتونن صحبتاشون رو ارائه بفهمن. آقای دکتر من در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید. میگم از کنم خدمتون که ما فکر کردیم که فرصت بیشتر از این هست قسمت اولا سعی کردیم کلیات بگیم، عملیات شاید مهمتر باشه. کمی سریعتر از میکنم. ببینید برنامه رو هم که نگاه میکنیم، برنامه وزارت نیرو که محور بوده که رو اون بحث بکنیم. حالا من بگم خب ما 200 تا شرکت وزارت نیرو داریم، 200 شرکت، حالا تعداد مدیرانش رو پایه میانی ارشدش هم ضرب بکنید ببینید بحث شاید بیش از 1,000 تا 2,000 مدیر ما باید داشته باشیم. حالا غیر از کارشناسانی که باید رشد کنم به مسائل مدیریتی رو هم داشته باشم. یه چیزی توی کل برنامه اگر نگاه کنیم ما بالغ بر بیش از 550 تا 600 هزار میلیارد تومان پیشبینی کردیم اعتبارات لازم داریم. حالا اینکه تعمیم بشه یا نشه بس دیگه است. به اضافه حداقل 30 تا 40 میلیارد یورو، یعنی اگه ما میخوام معضلات صنعت آب و حل بکنیم اینه. بعد بیاریم ببینیم که برای نیروی انسانی که قراره که این کار رو انجام بده تو این برنامه چقدر پیشبینی شده. من به شما میگم برید برنامه بیش از 30 صفحه‌ای رو مطالعه کنید. فقط یک جایی که اونم در قسمت تعارفات من از کنم خدمتون، نه در عملیات و برنامه ها و راهبردها و استراتژی ها، در بخش ارزش های حاکم بر برنامه یه تاکید اسمی یک بار یک جا فقط اومده که تاکید و سرمایه انسانی وزارت نیرو بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت منابع انسانی برای اجرای برنامه ها و استفاده از جوانان در مناسب مدیریتی. الحمدلله مثل که دیگه کافی بوده همین مقدار. هیچ کدوم در عملیات و برنامه ها به این بحثی که حالا چاید یه کلیت آخر سر راجع به نیروی انسانی اشاره شده، آن هم همش در حد که ادبیات و کلمات تعارفی، هیچ کدوم عملیاتی نیست که برای عملیات شکار بکنه. خب تو همین استیج دیدیم چند تا دوستان ما تربیت یافتگان بخش آموزشی صنعت آب‌وهوا بودن. عزیزان من اینطوری نیستش که ما تیه مثلا چند سال گذشته، من اصلا به دولت جدید و 13 اینها کاری ندارم که البته انتظار داریم که اگر میخواد کاری انجام بده کار جدی انجام بده. ما تو دو یا سه دوره گذشته، دولت‌های گذشته، من با این که شاید از نظر ذهنی نزدیکتر باشم به اون دولت‌ها تا این دولت، ولی شما ببینید دانشگاه صنعت آب‌وهوا رو که کلی زحمت کشیده شده و زاینده بوده برای نیروی جوان و همچنین اخیراً مؤسسات تحت پوشش مؤسسه صنعت آب‌وهوا که من 4 سال مسئولیت داشتم جنگیدم در همین وزارتخونه کنار وزرا و همه جمع شد. یعنی میگه ما دانشگاه کم داشتیم که بیایم اینها رو جمع بکنیم. تنها دانشگاه ها یا مراکز آموزشی که کسب اون تجربه مدیریتی را میتونست پوشش بده. یعنی ما مدیر برای چی طول میکشه 40 سالش 50 سالش بشه کار بهش بدیم؟ خب دانش پایه رو که داره در مرکز آموزشی جذب میکنه، خب این اگر بخواد بیاد بشینه تماشا کنه گوش بکنه خب این میشه 40 سالش 50 سالش تازه شاید مدیر میانی رو ما بخوایمش فرصت بدیم. این مراکز بودن که میتونستن با آموزش های مستمر و کارا اون ظرفیت تجربه رو که ما داریم ایراد بهش میگیریم. الان بزرگترین ایرادی که بحث جوانی و استفاده از جوانان میگیریم این هستش که آقا تجربه ندارن. توکلی 40 سال تجربه داره، 30 سال تجربه داره، خب ما چطور بیاریم مثلا آقای مهندس سرتیپی که حالا من دوستش هم دارم، حالا بقیه دوستانم هم جور آقای بودرازی دیگران که حالا من افتخار داشتم یه دوره کنار اینا حالا اسمش استاد شاگردی رو بذاریم کنار بودم، خب من میدونم اینها شاید از همون 5 سال اول میتونستن بسیاری از این کارا رو داشته باشن، توی این پوزیشن ها قرار بگیرن. اما مشکلش اینه که دائم صحبت میشه آقا تجربه ندارن. چی رو تجربه ندارن؟ مگر ما فرصت تجربه کردن رو در اختیارشون قرار دادیم که تجربه بشه؟ عزیزان من تجربه بله، یه قسمتیش واقعا باید در عملیات و زمان میخواد. اما موقعی که یک نفر، من خود من سال 60 یعنی در سن 22 سالگی مسئول کل آموزش های شرکت های پیمانکاری خارجی کشور شدم. آقا چرا اونجا شدم؟ میگم من خودم چه تجربه ای رو تو اون فرصت ها داشتم و فرصت های دیگه. 2 سال بعدش مسئولیت بازسازی عملیات تخریب بمبارانه ای که توی نکاح انجام شد رو تو سن 25 سالگی به عهده داشتم. 26 سالگی. الان خود من اگه بهم بپرسن آقا 25 ساله میگی میشه اینجا قرار بگیره؟ حتما میشه این اتفاق بیفته. ما تو این برنامه های وزارت نیرو هیچ جایگاهی برای این که بشود تجربه را در کوتاه‌ترین فرصت در فشرده‌ترین حالت که اونم مراکز آموزشی تخصصی آموزش عین کار اونجاب ترینینگ، چه در سطح مدیریت اداری سازمانی برنامه‌ریزی، چه در سطح مدیریت فنی، هیچ راه حلی جز آموزش نداریم. متاسفانه هیچ برنامه‌ای در برنامه‌های وزارت نیرو جز یکی دو کلمه تعارف آمیز وجود ندارد. همین الان هم مؤسسات آموزشی وزارت نیرو تبدیل شدن به یک مرکز که این مرکز روی زمین و آسمون رها مونده و هیچ کاری برای اون نمیتونیم انجام بدیم. ما اومدیم مجموعه های آموزشی اون رو که برای تربیت نیروی انسانی و متخصص چه مدیریتی چه فنی داشتیم قلقم کردیم، سالها اونا رو بیکار کردیم، ظرفیت هایمون رو بلا استفاده کردیم و الان مثلا باید بیان بشینیم بگیم که خب ما آدم با تجربه پخته نداریم که اونها رو در مسئولیت ها قرار بدیم و به اونا اعتماد بکنیم. من امیدوارم که فرصت هایی باشه بشه این مسائل رو شکافت باز کرد و ببینیم که واقعا چه کاری انجام دادیم. این که ما یه جایی بگیم ما از جوان ها میخوام استفاده کنیم بنابرای اصلا مسئله این نیست. بله ما جوان ناپخته رو، جوانی که آموزش کافی ندیده، جوانی که تجربه فشرده رو نداشته، آسانسوری رانتی ببریم بالا سقوط میکنه و بعد مورد طعنه و کنایه قرار میگیره. انشالله بتونیم این مسئله رو با هم دیگه حل کنیم. متشکرم.
آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنون از صحبت‌های خیلی خوب و عالیتون، حرف دل ما رو زدید. آقای دکتر خود ما هم در واقع گاهن و ازن تو بعضی از جلسات حالا وزارت نیرو که هستون دوستان لطف دارن ما رو راه میدن این بحث مطرح میشه بهشون میگیم. من خودم معتقدم همین الان اگه در واقع تمام مدیران ازن بالای 30 سال ایران هم بازنشسته بشه، همه زیر 30 سال گذاشته بشه، اتفاقی نمیفته، بلکه به نظرم بهترم میشه. حالا خود منم دیگه چون جزو پیرمردا در واقع تلقی میشم و سن بالایی دارم این ادبیات رو به کار میبرم و از این بابت دارم عرض میکنم که در واقع ما هر چقدر و هر جا به جوانان حالا به معنای در واقع چه سنی و چه حالا فکری اعتماد کردیم فکر میکنم جواب خوبی گرفتیم. حالا ممکنه هم یه جاهایی بالاخره یه چالش ها و ریسکایی داشته، ولی به هر حال میارزیده قطعا به محاسن و مزایایی که داشته. آی دکتر سپاری ما
رفت ببخشید باز خواهیم کنم 15 سنه بیشتر شد قطعشون کنیم. من پیشنهاد داشتم بعضی از مجموعه های مدیریتی ما رو میانگین سنی براشون تعریف بکنیم. ببین نداره یه مدیر اگه 40 ساله داریم 50 ساله 60 ساله 3 مدیر 20 ساله یعنی 5 تا متوسط مثلا 40 سال 200 سال براش بذاریم. واقعا جز اینجور عملیات کردن رای حل های دیگری رو نخواهیم داشت. حالا بحث های شبکه‌ای رو به اونه صحبت های بعدی.
آقای دکتر مدیر 20 ساله کجا بود؟ مدیر 40 ساله هم اجازه نمیدن.
خب بحثی ببینید آی دکتر، من میدونم نمیخواستم استیج رو نظمش رو به هم بریزم، ولی قطعا اینجوره. یعنی اگر من در مجموعه فقط آموزشی که درگیر بودم یا مجموعه نیروگاهی، مجموعه آب، فاضلاب، خود حوزه ستادی نیرو، ببین نداره آقای وزیر شما 60 سالت باش، سه تا معاون 40 ساله داشته باش، میانگین سنی تو 45، ببینید تنظیم خواهد شد. من این راههای عملیاتی رو خیلی جاها تجربه کردم و به نتیجه ما تونستیم برسیم. ما آکادمی نداریم، به برای فوتبال ساده میگن ما اگه آکادمی نداشته باشیم نمیتوانیم تیم باشگاهی خوب و تیم ملی خوب داشته باشیم. آکادمی ما، آکادمی های الان پرورش جوانانمون، نمیگم از 18 سالگی، از همون 22 سالگی 19 سالگی که وارد صنعت میشن، این آکادمی کجاست؟ اگه کسی این رو حدس داد بنده خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر سپری در خدمت شما هستیم. ممنونم. اگه صدای ما رو میشنوید چه بفرمایید.
تشکر میکنم، بحث خیلی خوبه آقای گودرز. قراره که به جواب برسیم، بحثا به چالشی بشه. نکاتی رو که آقای دکتر توکلی مطرح کردن نکات درستی هستش. این که بیام یه برنامه بریم بگیم جوانگرایی و بعد بریم کلیات رو صحبت کنیم، همه مشکلات صنعت رو بریم صنعت برقش ارزون و از این داستان ها، واقعا مشکل ما رو حل نمیشه. بهتر من فکر میکنم که با این طرح برق امید که ما در پیش گرفتیم، ما اومدیم پول برق پرمصرف ها رو به گونه بردیم بالا که اونم داره پوشش میده، حالا باشه جای نقد داره این موضوع. یعنی من بحثم اینه که ما این موضوعات شما مطرح کردین و جدین و پیگیر بشیم و عرضم به حضور شما این که برنامه، من تاکیدم اینه اگر وزیر میخواد برنامه را جوانگرایی داشته باشه مکتوب اعلام کنه چند تا، به چه صورت، کدوم پست ها، چه کار قرار انجام بدن که بتونه محصولاتش هم داشته باشه. من تشکر میکنم و وقت رو میذارم در اختیار دوستان که بیشتر استفاده کنن.
ممنون دکتر، خیلی صحبت‌های در واقع خوبی داشت. البته من اینو خدمت دوستان عرض بکنم که ما حتما این کلاب ها رو با موضوعات در واقع چالشی‌تر ادامه خواهیم داد. آقای مهندس سرکیپی، من در خدمت شما و بقیه دوستان هستیم، اگه صدای ما رو دارید لطفا شروع بفرمایید.
بله خیلی ممنون. البته چون دیر وقت من خیلی سریع مطالبی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر توکل خیلی کیف کردیم، دست شما در نکنی، بسیار بسیار عالی بود. خدمتتون عرض کنم که من یه مقدار خیلی کوتاه بگم و بحثم تمام. اونم این که ما اگر بخوایم هر کار مثبت، خوب و سازنده‌ای رو انجام بدیم، تنها راهش اینه که از الگوهای موفق استفاده بکنیم. ببینید الان در وزارت ارتباطات یه الگوی خیلی خوب جوان وزیر در واقع اتفاق افتاد و بعد از ما رئیس جمهور باشه بتونه در واقع میانگین سنی وزیر ارتباطات رو بتونه خیلی جابجا بکنه، کما اینکه وزیر جدیدی که در وزیر وزارت ارتباطات معرفی شد وزیر جوانی هست. چرا؟ چون الگوی خوبی ساخته شد و این الگو موفق عمل کرد. ما متاسفانه اتفاقی که الان میفته، حتی سیاسی نسبتا مهمی رو میگیرن رو یه بلایی سرشون میاد که این الگوی هیچ وقت به درستی شکل نمیگیره. من چون با برخی از این دوستان چه در حوزه آب و چه در حوزه برق ارتباطات نزدیکی دارم، از وقتی که با این دوستان جوان صحبت میکنیم اینقدر خسته شدن، اینقدر تفکر پیر حاکم بر نظام وزارتی نیرو تو ذهن اینها اثر گذاشته که اینها خودشون کم کم دارن ذهنشون تبدیل مدیر پیر میشه. درخواست دارم میگم که در بهار زندگی بندگان خدا احساس پیری میکنن. بیایم در واقع همین تعداد جوانهایی هم که در حال حاضر به عنوان مدیران تقریبا ارشد وزارت نیرو هستن رو حمایت بکنیم، اونها رو دستشون رو باز بذاریم، اجازه بدیم که قوه جوان رو با خلاقیت هاشون با ابتکار هاشون بتونن به کار ببرن تا بتونن در واقع الگوی خوبی برای جوانگرایی ایجاد بکنن و بشه در واقع از این الگو استفاده کرد. انشاءالله مدیران جوان بیشتری هم داشته باشیم. من بازم تشکر میکنم از شما و بقیه.
خیلی متشکرم مهندس. خب نفر بعدی که در خدمتتون هست ما دکتر لغزیان. دکتر لغزیان اگه تشریف دارید در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که من ملحق شدن، جناب آقای صادقی عزیز، جناب آقای مبین و بقیه دوستان عزیزی که حضور دارن در کلاب. من اون مورد آقای مبین رو اصلاح کنم، خدمتتون عرض کنم. آلمان دقیقاً دو برابر ایران مصرف داره و صادرات برق داره. و خدمت عرض کنم این درست نیست که مصرف آلمان با ایران برابر هستن، کاملا اشتباه. خدمتتون عرض کنم که من تو همون بحثی که راجع به موانع جوانگرایی عرض کردم، بذارید عرضم تموم بشه تو همین موضوع. خدمتتون عرض کنم ببینید ما به اونجا رسیدیم که خصوصی سازی. الو آقا هادی داری صدای ما رو؟
بله بله،
خواهش میکنم. ببینید ما اونجایی که موانع خدمتتون عرض کردم، خودسازی در مرحله اول خودش باعث شد که یک جوانگرایی در سیستم ایجاد بشه، اما در مرحله دوم همین خودسازی منجر به یه سری روابطی شد که اون روابط نگهدارنده مدیران و تعیین کننده مدیران ارشد صنعت شد و تصمیم گیرندگان اصلی. خدمتتون عرض کنم که خب ما اومدیم به سال 96، سال 96 قانون در مجلس تصویب شد بعد از بحثی که چالشی که در کشور پیش اومد، هولهوش بحث حقوق‌های نجومی که آقایون می‌گرفتن و در یک موردش من میتونم خدمتتون عرض کنم کسی که تو وزارت خونه حقوق می‌گرفت معادل 20 تا نیروی جوونی بود که ما میتونستیم با حقوق ایشون فقط استخدام کنیم و خدمتتون عرض کنم فقط حقوق ایشون، یعنی مزایای که ایشون دارن استفاده میکنن، عضویتی در هیئت مدیره ها دارن و پاداش های هیئت مدیره سر سال میگیرن و اینها همه به کنار، فقط حقوقی که اعلام شد از طرف سازمان بازرسی که باید اصلاح بشه در اون نامه‌ای که اومده بود ما حساب کردیم حدود 20 تا نیروی جوان با فقط حقوق ایشون میشد گرفت. خدمتتون عرض کنم ببینید ما سال 96 قانون رفع به قول یه جوری بازنشسته زدایی از سیستم اومد، در مقابل اون قانون شما ببینید چه مقاومت‌هایی در سطح کشور شد، یعنی هزار تبصره بر اون قانون زدن و حتی اون قانون نتونست این روابط رو بشکنه و حلقه مدیریتی کشور رو نمیگم جوون کنه بلکه از بازنشسته زدایی رو در کشور ایجاد کنه. ببینید ما ذیل اون قانون ایثارگران چیز شدن، خانواده شهدا جدا شدن، جانبازان جدا شدن، هیئت علمی دانشگاه ها جدا شدن، یه سری هم که دیگه بیرون مونده بودن اونها هم با نامه هایی که از مقامات ارشد نظام گرفته شد با اخذ مجوز اون قانون دور زده شد و بعد هم مسکوت موند و بعد از اون اصلا تکلیف کسانی که بعد از اون قانون موندگار شدن، اون بازنشسته هایی که طبق اون قانون موندگار شدن معلوم نشد خب کی اینا باید بازنشست بشن. پس یعنی خدمتتون عرض کنم که من گام اصلی که میخوام بگم قانون در کشور ما نتونست بازنشسته زدایی بکنه، جوانگرایی پیشکش. خدمتتون عرض کنم ببینید یه موضوعی که وجود داره، تا وقتی که دولت، آقای وزیر، هیئت وزیران به این جنبندی نرسن، به این جنبندی نرسن که جوانگرایی راه حله، جوانگرایی توصیه نیست، جوانگرایی سند چشمنداز نیست، جوانگرایی خود راه حله، این راه حله. یعنی شما اگه جوانگرایی کنید مشکلاتتون حل میشه، شما اگه جوانگرایی کنید دیده به آینده ایجاد میشه در سیستم. تا وقتی این نگاه حاکم نشه به نظر من جوانگرایی زیاد در کشور به اون صورتی اتفاق نمیفته و ما نمیتونیم از نیروی جوانان استفاده کنیم. یه موضوعی دادم آقای صادقی فرمودن، من فقط همین از سریع عرض کنم و خدمتون تموم کنم بحثو. بحث اقتصاد صنعت برق هست. یک مشکلی که ما در صنعت برق داریم اینه که نگاه محافظه‌کارانه که در سیستم سنتی مدیریت در صنعت برق حاکمه، این نگاه همه چی رو میخواد خودش توسعه بده، یعنی سر بودجه رو از دست خودش باز نمی‌کنه. خب شما اگر واقعا کمبود منابع دارید تو جاهایی که امکان این وجود داره که سر بودجه رو باز کنید، بسپارید به بازار آزاد، چرا وارد این بازی میشید و دست خودتون میگیرید؟ مثلا یه نمونه شما تو مورد خودمون داشتیم این بود که بخش خصوصی اومده بود امتیاز بگیره و حاضر سر امتیاز گرفتنش به ما حتی پول هم بده، برای ما امکانات هم ایجاد کنه همه اینا، ولی دوستان این راه رو که نرفتن هیچ، رفتن تو مجلس تصویب کردن که 1,000,000,000 تومان بگیرن یه شرکت راه بندازن و خودشون بشن مجری و اجرا کننده اون فرایند. خب این نگاه ها تا وقتی که تو موضوع وجود داره، ما کسری بودجه هم داریم، با این مشکلات داریم دست و پنجه نرم میکنیم و اینها به جایی هم نمیرسه. خیلی ممنون از وقتی که داریم.
ممنون های دکتر، خیلی متشکر از صحبت های خوبتون.
آقای مسعود عزیز بی زحمت، دوستان هر کی میخواد صحبت کنه.
بله بله، من فقط
یکی دو دقیقه
بله من عذرخواهی میکنم، فقط آخرین حالا دعوا سخنرانمون آقای مهندس محمدی هستن که شونم زحمتی بفرمان بعد اشتا فکر کنم در یکی دو دقیقه وقت میمونه که در خدمت بقیه دوستانی که میخوان صحبت بکنن باشیم. آقای مهندس محمدی اگه صدای ما رو دارید بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم و تشکر مجدد. من فقط برای اینکه واسه خیلی هم طولانی شد خیلی کوتاه عرض کنم. من در ادامه فرمایشات جناب دکتر توکلی عزیز بگم که ببینید ما بحث آموزش که متاسفانه یکی از مشکلاتی که تو سند داریم فکر میکنم از این بعد هم بیشتر میشه، اون قطع شدن اون بحث آموزش هست. ببینید تجربه خیلی خوب مؤسسات سند و خود دانشگاه شهید آباد بازبور بدنی هست که سند و برگ و تشکیل دادن که الان دیگه کم کم دوره های 8 و 9 دارن به بازی بدنی با تسلیلانی وارد میشن که خب بلافاصله بعد از دانشگاه میان فارغ سند میشن، هیچ تجربه ای ندارن، به یه مدت خیلی مدت زمان بگذاره که تجربه کنن، ولی در صورتی دوستانی که بزرگوارانی که تو مجموعه سند آبر بار تحصیل شدن به مرور تجربه هم تو دوره تحصیل داشتن دیگه، خوشبختانه تجربه مشابه همین تو بحث آموزش پرورش داشتیم دیگه. توی سالهای پیش اومدن دانشگاه‌های تحصیل همون خانواده همون مجموعه همه داره میبینی که چه سمتی رفت بحث تعلیم و تربیت بچه‌هامون، حالا اومدن دوباره اومدن دانشگاه فرهنگیان رو دوباره برگردوندن که حالا شاید همین هم یه اشتباهی شاید باشه، نمیدونم. این من منظورم اینه که حالا طبق همون صحبتهایی که آقای دکتر توکلی داشتن اگر اون بحث آموزش رو بتونن دوباره برگردونن، واقعا برگردونن، نیروی انسانی رو تربیت کنن با تو این تحصیل اون آموزش و تجربه ها رو هم بهش اضافه کنن، یه شروع خیلی خوبی میشه، نه اینکه بعد از مثلا طرف بعد از 22 سال تازه میشه خب 2 سال تجربه کاری میاد مخواد بشه یه مدیر میانی که حالا بعدش هم خب دیگه چیزی نمیمونه که برسته به مدیریت ارشدش سابقه کارش. خب این باید کمک کنن، حالا بالاخره همه این مجموعه باید کمک کنن اون بحث آموزش رو دوباره فعال کنن توی سند آبر. بازم مجدد تشکر میکنم، ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنون از صحبت‌های خوبتون. دوستان من
اگر میتونید یک نامه‌ای به آقای وزیر، به وزیر محترم این کلاب هاوس رو معرفی کنید که اگر دوست داشتن و حوصله داشتن در جلسات شما شرکت کنن تا اگر میخواید واقعا نتیجه بگیرید، و الان خیلی از وزرا دارن تو کلاب هاوس ها شرکت میکنن. پیشنهادم این بود که به وزیر محترم معرفی کنید که ایشون با توجه به اینکه تازه آمدن تو محیط وزارت نیرو در جریان مشکلات و مسائل قرار بگیرن. این میتونه خیلی کمک کنه به شما که به اهداف عالیه‌ای که تبیین کردید و هدف گذاری کردید برسید. نکته دوم، خواهش میکنم از همه مدیرای با تجربه مون که در موضوع صحبت کنن. مثلا اگر ما الان موضوعمون جوانگراییه، کسی نیاد راجع به اقتصاد و تعرفه صحبت کنه. اینو اجازه بده زمانی که جلسه موضوعش اقتصاد و تعرفه است. ما 10 موضوع در وزارت نیرو داریم و از مدیرای محترم هم میخوام که اگه کسی داره خارج از موضوع صحبت میکنه، وقت رو اجازه بدن به کسایی که مثلا یه نفر از همکارای عزیز ما میاد الان راجع به اقتصاد و تعرفه صحبت میکنه، طولانی ترین زمانم به ایشون داده میشه. خواهش میکنم در چارچوب موضوع صحبت کنیم.
بله. تذکر به جای وکیل ممنون آقای مهندس، حتما برای کلاب‌های بعدی ما مد نظر قرار خواهیم داد. در مورد دعوت از وزیر و اطرافیانش هم بله حتما برنامه رو داریم، البته با توجه به رسانه‌هایی هم که حالا وجود داره و دوستانی که به ما کمک می‌کنند در این حوزه قرار شده که حالا جمع‌بندی این کلاب‌ها یا حتی در واقع وایسش حالا به صورت تقطیع شده و اونجایی که در واقع امکان انتشارش باشه رو رسانه‌ای بکنیم که قاعدتا بالاخره آقای وزیر و اطرافیان و بالاخره مجموعه مدیران دولتی ما قاطعا خواهند شنید. ولی چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که بالاخره این برنامه‌ای که شروع شده ادامه پیدا بکنه و به در واقع مسیر بهتری هدایت بشه که بتونیم این برنامه‌ها رو ما ادامه بدیم. برای همینم من از دوستانی که در واقع موضوعات خاصی رو فکر می‌کنن که نیاز روش کار بشه، حالا خود